با نام و یاد خدا و سلام خدمت همه عزیزان، در خدمتتون هستیم با دومین جلسه در زمینه تحلیل بازار و صنعت و بازرگانی طیور. من خدمت همه عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم سلام عرض میکنم و درود میفرستم و همچنین تشکر میکنم از دوستان در کانون دانش، صنعت و بازار و همچنین عزیزان در ITP. عرضم بزرگتون که به بنده دستور فرمودن که من چند کلمه در مورد تجارت و بازرگانی صحبت بکنم. وقت هم محدوده، اجازه میخوام که من یک سری اطلاعات رو در ابتدا خدمتون عرض میکنم. مبحثی که من اطلاعاتی در مورد خدمتون ارائه میدم، اول یه نگاهی بکنیم به وضعیت کلی تولید و بازرگانی گوشت مرغ در دنیا و یه نگاهی هم می‌کنیم به وضعیت این صنعت در ایران. اما یه نکته خیلی مهم این هستش که ما دنبال این هستیم که به یک سری سوالات که این روزها هم در واقع مطرح هست برای این صنعت پاسخ بدیم. سوالاتی که من اینجا طرح کردم در واقع برای شروع و ورود به بحث سیاستگذاری و توجه به یک سری سیاست‌های اقتصادی هست. برای مثال من دنبال این هستم که پاسخ ارائه بکنم برای اینکه آیا ما نهادهای خوراک طیور و دام رو در کشور تولید بکنیم یا نه اینها رو وارد بکنیم، آیا اصلا امکان حضور ایران در بازارهای صادراتی وجود داره یا خیر. برای مثال گوشت مرغ رو خودمون تولید بکنیم بهتر هست یا اینکه از خارج از کشور وارد بکنیم. یا یک نکته خیلی مهم که این روزها هم خیلی مطرح هست در مورد بحث ارز ترجیحی یا همون دلار 4200 تومانی هست که الان بحث حذفش مطرح هست. در این مورد هم من نکاتی رو خدمتون عرض میکنم. در نهایت هم پیشنهادی تنظیم کردم در مورد اینکه صنعت و ساختار در واقع صنعت طیور در کشور چطور میتونه تحول پیدا بکنه. این اسلایدهای ابتدایی رو سریع با همدیگه مرور بکنیم. تو این نمودار همونطور که ملاحظه میفرمایید از سال 2006 تا سال 2021 تولید گوشت و مرغ مرتبا رو به افزایش بوده و از 84 میلیون تن به حدود 135 میلیون تن افزایش پیدا کرده. در مورد مصرف سرانه هم اگر شما ملاحظه بفرمایید پیش بینی هایی که انجام شده توسط فاو نشون میده که مصرف سرانه در اغلب کشورها رو به افزایش است. این نمودار نشون میده که در مناطق اصلی و عمده دنیا مصرف سرانه انواع گوشت رو به افزایشه و به خصوص این قضیه در مورد گوشت مرغ و طیور هم صدق میکنه. این جدول رو اگر ملاحظه بفرمایید یک نکته خیلی جالب و مهم در این جدول مستتر هست و اون هم اینه که افزایش تولید و مصرف گوشت مرغ در کشورهای در حال توسعه خیلی بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. اگر اینجا ملاحظه بفرمایید میزان رشد تولید گوشت مرغ در کشورهای توسعه یافته حدود 11% است، در حالی که در کشورهای در حال توسعه این رقم به 21% افزایش پیدا میکنه. در مورد مصرف هم به همین ترتیب، مصرف هم اگه ملاحظه بفرمایید نرخ رشد پیش بینی شده افزایش مصرف گوشت مرغ در کشورهای در حال توسعه حدود 22% است. یعنی در واقع نتیجه که میشه گرفت از این اطلاعات این هستش که کشورهای در حال توسعه که از جمله ایران هم جز این کشورها هست در سالهای آینده به خصوص تا سالهای 2030 مصرف کننده عمده این محصول خواهند بود و نرخ رشد مصرف بالایی رو تجربه خواهند کرد. این نمودار هم در واقع همین موضوع رو نشون میده. اگه ملاحظه بفرمایید میزان مصرف در کشورهای با درآمد پایین خیلی بیشتر از تولیدشون هست. همچنین در کشورهای با درآمد متوسط هم به همین ترتیب در واقع توی این کشورها مصرف داره با نرخ بزرگتری از تولید رشد میکنه و این نشون دهنده اهمیت این محصول هست. اهمیت گوشت مرغ در تغذیه جمعیت روبه رشد کشورهای با درآمد پایین و درآمد متوسط. در آسیا اگه بخوایم تمرکز بکنیم، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید اغلب کشورهای آسیایی تولیدشون در دهه رو پیش رو در واقع رو به افزایش خواهد بود. الان این نمودار ملاحظه می‌فرمایید که کشور چین از سالهای 2020 تا سال 2030 تولیدش افزایش پیدا می‌کنه. هند به همین ترتیب، کشورهای کمتر توسعه یافته هم به همین ترتیب مقدار تولیدشون رو به افزایش است. اما در ایران چه اتفاقی افتاده؟ اطلاعاتی که در این مورد منتشر شده نشون میده که در سال 1397 تولید گوشت مرغ در ایران حدود 2.3 میلیون تن بوده. یعنی در واقع سهم ایران در بازار گوشت مرغ از کل تولید جهان 1.8% بوده. از این جهت در دنیا رتبه دهم و در آسیا رتبه پنجم هست که به نظر میاد جایگاه مناسبی نباشه و ایران فرصت‌های بزرگی برای ارتقاء این سهم داره. نکته خیلی مهم اینه که پیش‌بینی‌ها نشون میده که این سهم در سال‌های آتی هم در واقع خیلی تغییر نمی‌کنه. نکته دیگه که توی این آمار وجود داره بحث سرانه مصرف گوشت هست. البته تو این زمینه آمارهای متفاوتی وجود داره. از حدود 25 کیلو تا حدود 28 کیلوگرم در واقع ذکر شده که نشون میده تقریبا حدود نصف مصرف سرانه در دنیاست. و نکته جالب اینجاست که این مصرف سرانه متاسفانه رو به کاهش هم هست. یه نکته دیگه بحث صادرات هست. آمار صادرات رو ما وقتی بررسی میکنیم نشون میده که در واقع ایران سهم چندانی و نقش چندانی در بازار بین المللی گوشت مرغ نداره. صادرات گوشت مرغ در ایران در سال 1397 که تقریبا میشه گفتش که اوج تولید بوده حدود 10,000 تن بوده. البته خب واردات هم نداشته. سهمش بسیار پایین هست. و این در واقع نشون میده که ایران بیشتر توی بازار نهادها در واقع حضور داره و در بازار محصول حضور چندانی نداره. خب اینجا یه سوال مطرح میشه و اون سوال اینه که آیا بهتره که ایران در بازارهای صادراتی ورود بکنه یا خیر؟ این یکی از سوالاتی هستش که در واقع باید بهش پاسخ داده بشه. و متاسفانه از سال 1397 به بعد مصرف سرانه در ایران رو به کاهش بوده، طوری که برای مثال در مهر 1400 نسبت به 1397 سرانه گوشت در کشور از 12 کیلوگرم به 6 کیلوگرم کاهش پیدا کرده. یعنی در واقع کاهش 50% پیدا کرده که عامل اصلی اون در واقع افزایش قیمت بوده. تو این زمینه البته آمارهای متفاوتی وجود داره. من بعضی از آمارها رو اینجا خدمتتون ارائه کردم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید مثلا بعضی از مطالعات و بررسی هایی که انجام شده نشون داده که سرانه مصرف گوشت قرمز از 9.6 در سال 95 به 8.5 کیلوگرم در سال 97 کاهش پیدا کرد. این کاهش بعداً هم ادامه پیدا کرده. اطلاعات هزینه و درآمد خانوار نشون میده که باز سرانه مصرف گوشت در کشور کاهش قابل توجهی پیدا کرده. در سال 97 به 5.5 کیلو رسیده. که عرضم اینه که از سال 1397 به بعد هم متاسفانه این کاهش ادامه داشته. یه نکته دیگه ای که باز توی این صنعت قابل ذکر هست نوسانات قیمت هست. توی این نمودار که شما ملاحظه می‌فرمایید نمودار پایین نوسانات قیمت رو شما می‌بینید که متاسفانه ماه به ماه این قیمت‌ها تغییر پیدا کرده و دوره ثبات قیمت‌ها در واقع از چند ماه بیشتر نیست. البته این آمارها مربوط میشه به سال 1398 که تقریبا میشه بگیم یک ثباتی در بازار وجود داشته. متاسفانه بعد از اون در واقع این نوسان‌ها افزایش پیدا کرده و حتما در جریان هستیم که در واقع برای برنامه‌ریزی تولید و برای فعالان صنعت نوسان قیمت‌ها آسیب بسیار بزرگی رو وارد می‌کنه. اما بحث تجارت رو بررسی بکنیم. گوشت مرغ در کل تجارت محصولات پروتئینی جایگاه ویژه‌ای داره، طوری که پیش‌بینی‌های فاو نشون میده که در واقع سهم گوشت مرغ از کل بازار گوشت در دنیا 37% بوده که جایگاه قابل توجهی هست. صادرکننده‌های عمده محصولات توی دنیا رو ملاحظه می‌فرمایید، کشور برزیل، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، تایلند هست. نکته خیلی مهم حضور قوی در واقع کشور تایلند هست در مورد در زمینه صادرکنندگان گوشت مرغ و محصولات طیور. نکته دیگه‌ای که در نمودار پایین اینجا شما ملاحظه می‌فرمایید حضور کشور عربستان سعودی در به عنوان یکی از واردکنندگان عمده این محصولات هست. این رو حالا من جلوتر که بریم راجع بهش صحبت می‌کنم که در واقع اهمیت اینها در واقع چی هست. روند رو اگه ملاحظه بفرمایید در واقع الان شما طبق این نمودار همونطور که ملاحظه بفرمایید مقدار صادرات به طور مرتب رو به افزایش هست. همچنین در نمودار سمت راست اگه ملاحظه بفرمایید مقدار صادرات که توسط کشورهای در حال توسعه صورت میگیره پیش بینی شده که از حدود سالهای 2023 نسبت به کشورهای توسعه یافته فزونی میگیره و این نشون میده که در واقع نقش و تاثیر کشورهای در حال توسعه در بازار این محصول در آینده رو به گسترش هست. این نمودار هم در واقع نشون میده که آسیا و کشورهای آسیایی در واقع و به خصوص کشورهای در حال توسعه در زمینه تجارت گوشت و مرغ جزء کشورهایی هستن که در آینده نقششون به طور مرتب رو به افزایش خواهد بود. اما همونطور که عرض کردم خدمتون کشور ایران در بازار بین المللی گوشت مرغ حضور چندانی نداره و تاثیرگذار هم نیست. اون چیزی که بیشتر اهمیت داره در واقع بازار نهادهای در واقع مورد نیاز برای دان طیور هست و از جمله فکر کنم صدا قطع شده داره نهادهایی که برای خوراک دام و دان طیور مورد استفاده قرار میگیره. این جدول اگه ملاحظه بفرمایید میزان تجارت ذرت رو در سال 2021 تا 2022 نشون میده. همونطور که ملاحظه میفرمایید میزان واردات کشور ایران از حدود 6300 تن به حدود 7500 تن افزایش پیدا کرده که در واقع نشون دهنده ببخشید از 6.3 میلیون تن به حدود 7.5 میلیون تن افزایش پیدا کرده که نشون دهنده افزایش حدود 1.2 میلیون تنی هست و این در واقع نشون دهنده وابستگی این صنعت به واردات نهادهای مثل ذرت هستش. اینجا باز جدول ملاحظه می‌فرمایید میزان وابستگی ایران به واردات ذرت در دنیا طی 4-5 سال اخیر هیچ تغییری نکرده. در سال 2017 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید 8.9 میلیون تن واردات ذرت ایران بوده در حالی که این مقدار در سال 2021 به حدود 6.3 میلیون تن رسیده که این نشون دهنده این هستش که در واقع ما کماکان وابسته به واردات نهاده ذرت هستیم. قطعا در مورد سویا هم به همین ترتیب هستیم. ما در واقع واردات سویا هم نشون میده که ما تو اون زمینه هم در واقع وابستگی داریم. در زمینه تجارت گوشت مرغ اگه به این آمار توجه بفرمایید نشون میده که دو تا از کشورهای منطقه خاورمیانه جز وارد کننده های اصلی گوشت مرغ هستند. همونطور که ملاحظه میفرمایید برای مثال واردات گوشت مرغ در عراق از 577 هزار تن در سال 2017 رسیده به حدود 380 هزار تن. کشور عراق جز وارد کنندگان عمده هست. درسته که یه مقداری وارداتش کاهش پیدا کرد اما کماکان در واقع حجم قابل ملاحظه‌ای از محصولش رو وارد میکنه، محصول مورد نیازش رو. عربستان سعودی هم به همین ترتیب، کشور امارات هم به همین ترتیب. شما ملاحظه میفرمایید میزان واردات کشور عربستان سعودی در سال 2021 حدود 520 هزار تن بوده. امارات با وجودی که جمعیت خیلی پایینی داره 415 هزار تن از این محصول رو وارد کرده. یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این وضعیت میتونه یه فرصت باشه برای صنعت، برای صنعت طیور در کشور که روی ورود و نفوذ به این بازارها در واقع ما حساب بکنیم و برنامه ریزی بکنیم برای این سیاست؟ یکی از عواملی که میتونه تو این زمینه خیلی اثرگذار باشه بحث قیمت هاست. اگه یه نگاهی به وضعیت قیمت ها بکنیم الان ملاحظه میکنید که کلن شاخص قیمت گوشت در دنیا از حدود 20 سال اخیر رو به افزایش بوده. همونطور که ملاحظه میفرمایید این شاخص از 61.7 هم در ابتدای قرن 21 در سال 2030 به 103 خواهد رسید که نشون دهنده یک مقدار افزایش در واقع در این قیمت این محصولات هست، هرچند که افزایش خیلی شدید نیست. نکته دیگه ای که اهمیت داره نمودار نارنجی رنگ هست. این نمودار اگه ملاحظه بفرمایید شاخص نسبت قیمت گوشت به خوراک رو به کاهش بوده. این نشون میده که در واقع در سالهای آینده قیمت خوراک، قیمت نهادهایی که برای خوراک طیوردان مورد استفاده قرار میگیره به نسبت قیمت گوشت رو به افزایش خواهد بود. و چون ایران یک کشور وارد کننده این نهادها هست، در واقع این میتونه به عنوان یک تهدید تلقی بشه. از نظر قیمت خود محصول همونطور که طبق این نمودار شما ملاحظه می‌فرمایید قیمت حدود به طور میانگین البته در دنیا حدود 1.6 دلار هست. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در سال 2030 پیش بینی شده که قیمت به حدود 1664 دلار در هر تن برسه. یک سوال اینجا مطرحه و اون اینه که آیا با توجه به وضعیتی که ما الان داریم ایران توان رقابت در بازار با توجه به این قیمت‌ها رو داره یا خیر؟ اگه بخوام یه مقدار جزئی تر نگاه بکنیم، طبق این نمودار قیمت ها در کشور برزیل پایین تر از بقیه دنیا هست. اینجا سه تا از بازارهای عمده گوشت مرغ رو ملاحظه میکنید. همونطور که میبینید بالاترین قیمت در سالهای اخیر در ایالات متحده بوده، البته در سال 2021 یک جهش قیمتی داشته. اما نکته خیلی مهم روند قیمت در محصول صادراتی کشور برزیل هست که حدود 1 دلار در حال نوسان هست. یعنی از سالهای 2017-18 که در حد 100 بوده در سال 2021 به حدود 104 در واقع یورو به ازای هر 100 کیلوگرم رسید. یعنی یه چیز حدود مثلا 1 یورو به ازای هر کیلوگرم. خب اینجا یه سوال خیلی مهم در واقع مطرحه و اون اینه که چطور ایران میتونه با توجه به این قیمت‌ها در بازار ورود بکنه و صاحب سهمی از صادرات این محصولات بشه. شاخص قیمت‌ها رو اگه ملاحظه بفرمایید اینجا طبق این نمودار جهش قابل توجهی پیدا کرده. همونطور که می‌بینید در سال‌های 2010 به بعد در واقع شاخص قیمت اصلا به یه طبقه بالاتر صعود کرده، اما از سال 2010 تا سال 2020 تغییر و نوسان داره اما افزایش قابل توجهی پیدا نکرده. من از این واقعیتی که تو این قسمت از نمودار ملاحظه می‌فرمایید و اینکه شاخص قیمت دان تغییر زیادی نکرده میخوام استفاده بکنم در تحلیل‌های بعدی یک تحلیل راجع به هزینه تولید در کشور در مقایسه بین ایران و سایر کشورها خدمتتون ارائه بکنم. شاخص در واقع قیمت جهانی کنجال سویا رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید بر حسب دلار که در سال 2020 حدود کمی بیشتر از 300 دلار بوده، البته بعد از اون یک جهش هم داشته که شما اینجا جهشش رو هم ملاحظه می‌فرمایید. از قیمت ذرت در واقع که اون هم جز نهادهای وارداتی ما هست اگه ملاحظه بفرمایید یه چیز حدود 280 دلار در تن این قیمت ذرت هست. در این مورد باید به این نکته توجه بکنیم که قیمتی که در واقع دست تولید کننده ایرانی میرسه با این قیمت تفاوت زیادی خواهد داشت. در واقع اینها قیمت‌های صادراتی کشورها هستن. این قیمت وقتی که هزینه‌های بیمه و حمل و اینها در واقع بهش تعلق میگیره افزایش قابل توجهی پیدا میکنه و این باعث میشه که در واقع تولید کننده ایرانی با قیمت بالاتر از این در واقع در خرید نهادهای مورد نیازش مواجه بشه. شاخص قیمت تولید کننده هم اینجا همینطور که ملاحظه می‌فهمید از حدود 125 در سال 2003 به حدود 300 رسیده. افزایش وجود داشته اما افزایش خیلی قابل توجه نبوده. پس در واقع شاخص قیمت‌ها رو اگه ما ملاحظه بکنیم و مقایسه بکنیم می‌بینیم که با توجه به وضعیت قیمتی که در کشور ما وجود داره فرصت‌های حضور خیلی زیاد نیست. با این قیمت‌ها و با توجه به این کیفیتی که ما الان داریم در زمینه تولیدمون افق چندان روشنی برای حضور در بازارهای بین‌المللی نداریم و از طرف دیگه در واقع در زمینه واردات نهادهای اصلی هم در واقع با یک سری تهدیدهای مواجهیم و اون تهدید هم در واقع افزایش پیشبینی افزایش قیمت نهادهای اصلی هست. خب این در واقع نکاتی که من تا اینجا عرض کردم خدمتون، یه جورایی وضعیت بازار کلی صادرات و واردات رو با هم مرور کردیم و در واقع قیمت‌ها رو هم ملاحظه کردیم. اما نکته مهمی که الان مطرحه اینه که در حال حاضر دولت سیاست حذف ارز ترجیحی رو یا همون ارز 4200 تومانی رو در واقع دنبال میکنه. یکی از سوالاتی که اینجا مطرحه این هستش که این حذف چه اثراتی میتونه روی مصرف و تولید گوشت مرغ در کشور بذاره. من یه تحلیل خیلی ساده اقتصادی اینجا عرض میکنم خدمتون، حالا انشالله در ادامه از نظرات عزیزانی که تولید کننده هستن و در واقع با مسائل اجرایی برخورد دارن استفاده خواهیم کرد. تحلیلی که من خدمتون عرض میکنم اینجا بر اساس کشش های قیمتی تقاضا هستش که برآورد شده. تو این اسلاید شما کشش های قیمتی تقاضا رو که برآورد شده ملاحظه میفرمایید. من این کشش ها رو از مطالعه آقای دکتر بخشوده استاد دانشگاه شیراز اخذ کردم. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کشش قیمتی تقاضا در به واحد تولیدی برای گوسفند منفی 92 صدم، برای مرغ منفی 71 صدم هست. برای کشش برای خرده فروشی کشش قیمتی گوسفند منفی 1.17 صدم و برای مرغ در واق منفی 798 هزارم هست. در واقع اینجا نشون میده که در صورت افزایش قیمت مقدار واکنش مصرف کننده ها به افزایش قیمت گوشت مرغ خیلی کمتر از گوشت گوسفند هست. اما یک نکته خیلی مهم کشش های قیمتی متقاطع هست. این کشش های قیمتی متقاطع هم میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. همونطور که ملاحظه میفرمایید کشش های قیمتی متقاطع نشون میده اگر قیمت گوشت گوسفند 1% افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای گوشت مرغ 0.27% افزایش پیدا میکنه. در واقع نشون میده که این دوتا جانشین هم هستن. اما در مورد گاو و گوساله متفاوت هست. اغلب ما گوشت قرمز رو یک کاسه در نظر میگیریم. در واقع دام سبک و دام سنگین رو معمولا برداشتمون این هستش که رفتارش تو بازار یکسان هست. به همین خاطر رفتار قیمتی گوشت گوسفند و گاو و گوساله رو یکسان در نظر می‌گیریم، در حالی که واقعا اینطوری نیست. برآورد نشون میده که اگر قیمت گوشت گاو و گوساله 1% افزایش پیدا بکنه، تقاضا برای مرغ 189% کاهش پیدا میکنه. در واقع این اثر نشون میده که افزایش قیمت گوشت گاو و گوساله به نفع گوشت مرغ نخواهد بود. اما من از تحلیل هایی که در جلسه قبل این وبینار ارائه شد اینجا استفاده کردم، البته با یه مقدار تعدیل. این تعدیل البته خیلی زیاد نیست، ولی طوری من این اعداد رو تعدیل کردم که یه مقداری در واقع مقادیر روند بشه. پیشبینی که شد و محاسباتی که انجام شد در جلسه قبل، آقای دکتر ناجی نشون دادن که در صورت افزایش قیمت ارز، قیمت مرغ از 31000 تومان به 57000 تومان افزایش پیدا می‌کنه. من حالا 57000 تومان رو در نظر نگرفتم، فرض کردم که به 51000 تومان افزایش پیدا بکنه، چون افزایش نرخ ارز رو هم من 31000 تومان در نظر نگرفتم. ارز نیمایی حالا جلوتر که ببینیم خواهیم دید که قیمت پایین‌تری رو در نظر گرفتم. این مقدار افزایش میشه حدود 20000 تومان در هر کیلوگرم. این 20000 تومان میشه 64%. نکته خیلی مهم اینه که با توجه به قیمت کشش قیمتی که دیدیم، این مقدار افزایش قیمت باعث میشه که 50% تقاضا و مصرف گوشت مرغ کاهش پیدا بکنه. یعنی سرانه مصرف رو اگه 25 کیلوگرم در نظر بگیریم، به حدود 12.3 کیلوگرم کاهش میده. و اگر به این نکته توجه بکنید که بخش بزرگی از جامعه در واقع قبلا به همون 25 کیلوگرم هم دسترسی نداشتن، این نشون میده که در واقع خطر بزرگی در عدم دسترسی به محصولات پروتئینی بخش بزرگی از جامعه ما رو تهدید میکنه. و نکته دیگه اینه که کل مصرف هم از 2 میلیون تن به کمتر از 1 میلیون تن کاهش پیدا میکنه. این در واقع تهدیدی برای تولید کننده هم هست. در واقع صنعت نصف ظرفیتش بیکار باقی میمونه و تولید کنندگان عزیز اطلاع دارن که این ظرفیت های بیکار ضرر هنگفتی به تولید کننده ها وارد خواهد کرد. در مورد نرخ ارز، اگه فرض بفرمایید افزایش رو من از 4200 تومان به 25200 تومان در نظر بگیرم که میشه معادل 21000 تومان افزایش، طبق صحبتایی که عزیزان داشتن مصرف ارز صنعت طیور در سال حدود 3.2 میلیارد دلار هست. البته دولت رقم بالاتری رو اعلام کرده، ولی من در واقع از اطلاعات عزیزان استفاده میکنم. این رقم رو اگر ما ضرب بکنیم میشه حدود 67200 میلیارد تومان. اگر ما این 67000 میلیارد تومان رو تقسیم کنیم به طور کامل بین مردم، با قیمت 51000 تومان سرانه مصرف حدود 19 کیلوگرم گوشت مرغ خواهد. البته اگه فقط این صرف خرید گوشت مرغ بشه، همونطور که ما لازم فهمید این 19 کیلوگرم نمیتونه در واقع به حتی اون مصرف سرانه قبلی برسه. حالا اگر فرض کنیم که نصفش پرداخت بشه، نصف این مبلغ به مصرف کننده پرداخت بشه، طبق پیشنهادی که شده نصفش به تولید کننده پرداخت بشه، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در واقع دسترسی مصرف کننده کاهش پیدا می‌کنه به حدود 9 کیلوگرم، و از طرف دیگه به ازای هر کیلوگرم فقط 16700 تومان دست تولید کننده رو میگیره. این 16700 تومان به نظرم با توجه به اطلاعاتی که من دارم فقط هزینه خرید 1 کیلوگرم کنجاله سویا است، حالا با یه مقدار تعدیل کم و بیش، و این نشون میده که در واقع این رقم به تولید کننده هم نمیتونه کمک چندانی بکنه. و در این زمینه باید به یه نکته خیلی مهم باید توجه بکنیم. تحقیقات نشون میده که کارایی سیاست‌های بازتوزیع حد اکثر 50%. یعنی شما دقیقاً باید انتظار داشته باشید که از این 67200 میلیارد تومان نصفش اصلا گم بشه. یعنی هر چقدر شما ردشو میگیرید نمیتونید پیدا بکنید. چرا؟ چون کارایی این نظام در واقع بسیار پایین هست، و این باعث میشه که این مبالغ هم از دست مصرف کننده خارج بشه و هم از دست تولید کننده. بنابراین نکته خیلی مهم اینه که اگر ما این تعدیل رو انجام بدیم، مصرف کاهش قابل توجهی پیدا میکنه، تولید هم به همین ترتیب کاهش قابل توجهی پیدا میکنه، مصرف کننده امکان جایگزینی پروتئینش با گوشت قرمز رو که اصلا نداره، حتی الان دیگه امکان جایگزینی با حبوبات هم وجود نداره چون قیمت اونها هم به شدت افزایش پیدا کرده. در مورد گوشت گاو و گوساله اگر قیمت افزایش پیدا بکنه حتی باعث کاهش مصرف گوشت مرغ هم خواهد شد. خب نتیجتا این کاهش تولید در واقع باعث آسیب بزرگی به تولید کننده های ما میشه. اما یک نکته خیلی مهم اینه که آیا این امکان وجود داره که بخش تولید ما از این ظرفیت بیکاری که ایجاد میشه حالا مثلا برای صادرات استفاده بکنه، در واقع بره به سمت تولید صادراتی؟ در این مورد یک سوال خیلی مهم مطرحه، و اون اینه که تولید صادراتی باید به چه قیمتی انجام میشه و با چه کیفیتی. کیفیت نشون میده که در واقع امکان حضور مؤثر ایران در بازارهای صادراتی وجود نداره. در مورد قیمت هم که توضیح دادم خدمتتون که در واقع قیمت تموم شده در ایران بسیار بالاست و امکان رقابت رو در واقع از بخش تولید ایران خواهد گرفت، مگر اینکه حالا بحث یارانه‌های صادراتی اینا مطرح بشه که اون هم در واقع یک هزینه بالایی رو هم به دولت و هم به صنعت تحمیل خواهد کرد. اما یک سوال خیلی مهم اینه که آیا فرصت وجود داره؟ اگه یک نگاهی به این نمودار بکنیم ببینیم که فرصت‌های صادراتی در منطقه بسیار در واقع گسترده است. طبق این نمودار همونطور که ملاحظه می‌کنید کشورهای منطقه از جمله مثلا فرض بفرمایید کشورهای عربی حوزه خلیج فارس وارد کننده عمده گوشت مرغ هستند. طبق این نمودار الان شما اینجا ملاحظه می‌فرمایید و مقدار وارداتشون هم رو به افزایش هست. در واقع شما مثلا آمار کشور عربستان سعودی رو ملاحظه بفرمایید، از سال 2015 تا سال 2027 پیش بینی شده که افزایش قابل توجهی خواهد یافت. یا این نمودار رو ملاحظه بفرمایید کشورهای منطقه خاورمیانه، همونطور که ملاحظه می‌فرمایید وابستگی بالایی به واردات دارن در زمینه گوشت مرغ. برای مثال وابستگی کشور عمان 100% است، کشور امارات 98% است، کویت 72%. این نشون میده که در واقع فرصت بسیار بزرگی در زمینه صادرات وجود داره، بازار گسترده‌ای در منطقه وجود داره، اما متاسفانه ما در واقع به دلیل اون بحث قیمت‌ها و هزینه‌ها به نظرم میاد که امکان حضور گسترده‌ای در این بازارها نخواهیم داشت. وقت هم محدود، من باید این مطالب رو سریع‌تر انشالله خدمتتون عرض کنم. ببخشید این هم که من دارم تون صحبت می‌کنم و اسلاید‌ها رو سریع رد می‌کنم به خاطر این هستش که وقت رو زیاد نگیرم، در خدمت بقیه عزیزان هم باشیم. یک نکته خیلی مهم در واقع مارجین هایی هستش که در واقع در این بازار و محصول وجود داره. برای مثال عرض بکنم خدمتون، هزینه و مارجین کشتار در اتحادیه اروپا همونطور که ملازم فرمایید حدود 30-130 هست، یعنی حدود 25%. در بعضی از کشورها مثل برزیل این حدود 20% هست، در حالی که در ایران همونطور که طبق این نمودار ملازم فرمایید مارجین کشتار در سال 98 در فروردین 98 حدود 4500 تومان از حدود قیمت 12500 تومان بوده. این نشون میده که در واقع صنعت فراوری در کشور ما توسعه چندانی پیدا نکرده و در واقع با هزینه خیلی بالا این فراوری رو انجام میده و این در واقع کمک میکنه به اینکه، یا در واقع بگیم مانع میشه برای اینکه تولید کننده ما بتونه حضور موثر در بازارهای صادراتی داشته باشه. یک نکته خیلی مهم دیگه در زمینه بازار صادرات و کلا بحث صادرات، توجه به مسئله آب خشکسالی و آب مجازی هست. طبق این نمودار همونطور که ملازم فرمایید میزان آب مجازی مورد نیاز برای هر کالری در گوشت مرغ مقدار بالایی هست. البته این مقدار بالا عرض بکنم خدمتون که در خود صنعت تولید گوشت مرغ نیست، این در واقع کلیه مراحل قبل رو هم شامل میشه، از جمله تولید نهاده ها. تولید نهاده ها رو اگه ملاحظه بفرمایین، ذرت طبق این نمودار، ذرت و سویا آب مجازی بسیار بالایی رو مصرف میکنن. در واقع مصرف زیاد آب توسط این نهاده ها هستش که آب مجازی در واقع مصرفی برای گوشت مرغ رو باعث شده. پس بنابراین به نظر میاد که در حال حاضر تولید نهاده ها در کشور با توجه به وضعیت خشکسالی کشور توجیه خیلی زیادی نداره. بنابراین بهترین سیاست اینه که ما فعلا در حال حاضر نهاده ها رو وارد بکنیم و از این صنعت گسترش یافته برای تولید گوشت مرغ در واقع فقط برای تولید خود گوشت مرغ و بقیه در واقع محصولات فراوری شده استفاده بکنیم. اما اگه من بخوام در واقع عرایزم رو جمع‌بندی بکنم تحت عنوان در واقع پیشنهاد، نکاتی که مد نظر من هست این هستش که اولا توصیه من این هستش که از تعدیل نرخ ارز جلوگیری بشه، اجتناب بشه. من این رو سیاست آزادسازی قلمداد نمی کنم، چون آزادسازی یک سری زمینه هایی داره که اون زمینه ها فراهم نیست و انجام نشده، یه جور شوک درمانی یا قیمت درمانی تلقی می کنم که این هم به ضرر تولید کننده هست و هم به ضرر مصرف کننده. نکته دیگه اینه که در واقع دولت به نظر من بهتره که فعلا بره سراغ مسئله رانتجویی و در واقع جلوی رانتجویی رو بگیره، چون اگر در این نرخ ارز تعدیل بشه و قرار باشه اون مابعد تفاوت در واقع پرداخت بشه، در خود اون پرداخت هم رانت‌های بسیار زیادی نهفته هست که ممکنه در واقع از اون مابعد تفاوت تولید کننده های ما هم متاسفانه نصیبی نبرن. نکته دیگه که به نظرم میرسه اینه که نقش فعالان و ذینفعان صنعت ارتقا پیدا بکنه. در سالهای گذشته متاسفانه در زمینه واردات، در زمینه سیاست گذاری به نقش این فعالان و ذینفعان، انجمنها، تعاونیها توجه چندانی نشده. بنابراین پیشنهاد من این هستش که دولت اقدام بکنه، سیاست گذاری بکنه برای اینکه تشکلهای نوین ایجاد بشه و امور این صنعت رو در واقع به تشکل‌های نوین واگذار بکنیم. پیشنهاد دیگه‌ای که من خدمتون عرض می‌کنم ایجاد زنجیره‌های تولید و فراوری هست با کیفیت بالا. این زنجیره‌های تولید و فراوری هم میتونن تو زمینه مصرف داخلی و هم توی زمینه تولید صادراتی در واقع نقش بسیار مؤثر و قوی ایفا بکنن. از جمله پیشنهادات من که تا به حال متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته، ایجاد و توسعه تعاونی‌های بازاریابی هست. ما در ایران بخش تعاونی داریم، 200,000 تا تعاونی ثبت شده داریم، سازمان تعاون روستایی داریم، اما متاسفانه تعاونی های بازاریابی اونطوری که در کشورهای توسعه یافته گسترش پیدا کردن در ایران وجود نداری. تقریبا میشه بگیم که ما در ایران اصلا تعاونی بازاریابی و تعاونی فراوری نداریم. جای اینها خالی هست، ثابت شده که اینها میتونن در رونق تولید، در کمک به افزایش درآمد و منافع تولید کننده ها کمک بسیار مؤثری باشن. بنابراین پیشنهاد میکنم که دولت حتما بره در این زمینه ها فعالیت بکنه، برنامه ریزی بکنه و واردات در واقع نهاده ها رو هم به این تعاونی ها، به تعاونی های تامین نیاز واگذار بکنه. قطعا این تعاونی ها و این تشکل ها بهترین و کارآمدترین نهادها برای تنظیم و سیاست گذاری واردات و توزیع نهاده ها هستند. کارایی اندک دولت در واقع در سالهای اخیر به طور کامل نشون داده شده. توصیه دیگه من این هستش که هاب‌های قضایی در واقع توسعه پیدا بکنه. حالا من دیگه در این زمینه خیلی توضیح نمیدم چون وقت رو به اتمام هست. و آخرین نکته که من عرض میکنم این هستش که چنانچه دولت به صورت اجتناب ناپذیر دنبال این هستش که نرخ ارز رو تعدیل بکنه و ارز 4200 تومانی، دلار 4200 تومانی رو حذف کنه و دلار رو با قیمت نیمایی و بازار آزاد در اختیار تولید کننده ها قرار بده، حتما به اون نکات مرتبط با آزادسازی، ایجاد رقابت، حذف انحصارها، حذف راندها، شفافیت اطلاعات با توجه بکنه. و نکته خیلی مهم اینه که برنامه لازم برای جلوگیری از افت دسترسی مصرف کنندگان به محصولات پروتئینی برنامه‌ریزی داشته باشه. و همچنین یک از برنامه‌های خیلی مهم هم توجه به نیاز به سرمایه در گردش تولید کننده هاست. وقتی قیمت نهاده ها افزایش پیدا میکنه، تولید کننده ها به سرمایه در گردش بالاتری احتیاج خواهند داشت. به نظر میرسه این سرمایه در گردش 2 تا 3 برابر خواهد شد. در این زمینه باید برنامه‌ریزی قابل توجه و دقیق صورت بگیره. چرا؟ دلیل عمدش اینه که تو این زمینه هم متاسفانه راندهای بسیار بزرگ نهفته است و ممکنه که ما دوباره دچار اون مشکل راندجویی بشیم. عرایز من اینجا به اتمام رسید. عرضم به حضورتون، سعی کردم که یک ویوی کلی از این برنامه رو من خدمتتون ارائه بدم. باز مجدد عذرخواهی میکنم از اینکه تون صحبت کردم و اسلاید ها رو هم سریع رد کردم. این به خاطر این بود که هم در خدمت جناب آقای دکتر ناجی باشیم و هم در خدمت جناب آقای مهندس مصطفی و وقت هم باشه برای پرسش و پاسخ و توجه به نظرات شما عزیزان. مجدد تشکر میکنم از کانون دانش صنعت و بازار و مجموعه دوستان در آی تی پی که این وقت رو در اختیار من قرار دادن و همچنین تشکر میکنم از شما و خسته نباشید میگم خدمتتون که و اینکه به حال وقتتون رو گرفتم و توجه کردید به عرایض بنده. خیلی متشکرم.
به نام خدا. سلام و ادب و احترام خدمت عزیزان، بینندگان، مرغداران، اعضای هیئت علمی، تمامی همکاران. خب در هفته گذشته یه سری مطالبی در ارتباط با وضعیت ارز و یکسانسازی ارز مطرح شد. امروز هم آقای دکتر آماده مطالب بسیار ارزشمندی رو مطرح کرد. در ادامه بحث راهکارها یا به عبارتی چه کار کنیم که این بحث ارز ترجیحی درست استفاده بشه و به تولید کننده و مصرف کننده زیان داده نشه. الزامات کاربردی و اجرایی برای حفظ تعادل در معیشت مردم در زمان یکسانسازی ارز در صنعت طیور، یعنی بایستی یک تعادلی در معیشت مردم باشد که این صرفاً در ارتباط با بحث گوشت مرغ و تخم مرغ نمیشه، مواد غذایی دیگه هم شامل میشه، گوشت قرمز میشه، پروتئین میشه، فراورده های لبنی و بقیه محصولات کشاورزی اثرات جانبی رو این خواهند گذاشت و محور بحث سبد معیشتی مردم میشه. برای اجرای یکسانسازی نرخ ارز در تولید محصولات کشاورزی به ویژه صنعت طیور لازمه که موارد زیر به دقت و با دیدگاه کارشناسی و اقتصادی در حوزه کشاورزی انجام بشه. همزمان با آزادسازی نرخ ارز برای نهاده در صنعت طیور، بایستی تمام نهادهای مرتبط با دام و آبزیان که همینطور که مستحضر هستید شامل دانه جو، سبوس، مکمل‌های معدنی، ویتامین هی، تمام اینها به دقت بررسی بشه و یک موازنه بین تولید و واردات نیز برای اونها تدوین برنامه‌ریزی بشه. اینا جزء الزامات اون بحث یکسانسازی نرخ ارز هست. برنامه‌ریزی برای تولید، بسته‌بندی، ذخیره‌سازی و بازاررسانی در سبد پروتئین مردم با گوشت قرمز، لبنیات و آبزیان. اون قسمت بالا مربوط به همسانسازی برای نهادهای مربوطه بود. این قسمت برای سبد پروتئین گوشت قرمز، لبنیات و آبزیان و همچنین پروتئین گیاهی به خصوص حبوبات. یعنی این یه پک کاملی هست که برای صنعت طیور امکان این که ما یکسانسازی ارز داشته باشیم بدون بحث گوشت قرمز، لبنیات، آبزیان و حتی پروتئین گیاهی اجرای اون ممکنه با مشکلاتی مواجه بشه. سایر کالاهای مورد نیاز از جمله قند، شکر، روغن، چای، میوه، سبزی و غیره نیز با اصول علمی، مباحث ارزی و بازارش بحث تطابق داده بشه و از دیدگاه کارشناسی بررسی بشه. در واقع اینها الزامات اجرایی شدن که حداقل آسیب برای تولید کننده و مصرف کننده داده بشه. نهاده های بخش کشاورزی باز جزء پارامترها هن. نهاده های بخش کشاورزی کود هست، سمر، بذر، ادوات کشاورزی که حالا انواع تراکتور و حتی تجهیزات مربوط به تراکتور مثل لاستیک، خود سمپاش، یعنی لاستیک تراکتور و سمپاش، خودش سمپاش. این نیز بایستی با دیدگاه اقتصادی و منطقی و با در نظر گرفتن اینکه رانتی وجود نداشته باشد و تو این قضیه نیاد که افزایش قیمت این تأسیسات نداشته باشه، این نیز برنامه‌ریزی بشه. یه نکته ظریف، تولید کنندگان متوسط به پایین و خرد در بخش کشاورزی و دام و طیور هستن که درصد بالایی از صنعت کشاورزی رو حالا ما بگی و به خصوص صنعت طیور اینها تولید میکنن. اینها نیز باید به دقت بررسی بشه، برای اونها تحصیلات مطلوب در نظر گرفته بشه. یکی از مشکلاتی که فعلا در برنامه ریزی در بخش کشاورزی و دام و طیور هست همینه که بیشتر از 60-70% تولیدات در این بخش توسط خردپاها و متوسط به پایین تولید میشه، منتها اکثرا تولید کنندگان عمده و برتر یا بگیم با ظرفیت بالا دارن تصمیم گیری میکنن. این باید یک بازنگری در این شرایط بشه. موضوع بعد حجم نقدینگی. به دلیل افزایش حجم نقدینگی برای تولید کننده در زمان یکسانسازی ارز، توافق بانک ها با صندوق سرمایه گذاری بخش خصوصی. حالا این صندوق سرمایه گذاری بخش خصوصی، خود صنعت طیور صندوق مرتبط با این رو داره، حالا بخش دامش همینطور، بخش کشاورزی و یا باغاتش همینطور. محور بحث ما توافق بانک ها با صندوق بخش خصوصی طیور و وزارت جهاد. در واقع یک مثلثه، توافق مثلث بین بانک ها، صندوق سرمایه گذاری و وزارت جهاد که در واقع گردش و روش تأمین سرمایه در گردش تولید باید برنامه ریزی و اجرا بشه. یکی از الزامات بزرگ بحث، حالا ما میگیم یکسانسازی یا بگیم آزادسازی، همین موارد است. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد دارایی، وزارت جهاد و سایر دستگاه‌های زیربط مسیر و راه‌های ورود ارز را به کشور تسهیل نمایند. یکی از مشکلات اساسی تو بحث تامین نهادها بحث تامین ارز هست. بحث تامین ارز خودش یک سیکلی داره که اکثر وارد کننده ها پس از اینکه ثبت سفارش میدن وارد نوبت تو بانک مرکزی میشن، این نوبت بعضن یه ماه، دو ماه، سه ماه و تو همین سه ماه ما یه افزایش قیمت جهانی خواهیم داشت. دو مرتبه به پروفورم اصلاح بشه و یه اصلاحاتی تو روند بازرگانی بشه. اون موقع موقعی که واردات دوچار موزل بشه، تولید کننده هم نمیدونه چه کار کنه. بنابراین راهکارهای اجرایی برای اینکه ارز در اختیار وارد کننده قرار بگیره، این از موارد بسیار مهم تو بحث اقتصاد صنعت طیوره. حالا چیکار کنن؟ یعنی بانک مرکزی چیکار میتونه بکنه؟ یکی فراهم سازی زیر ساختار تولید و صادرات غیر نفتی، شناخت تولید کنندگان پیشرو و برتر برای تولید کالاهای مختص صادرات، اخذ پروانه تخصصی برای تولید کنندگان به منظور صادرات محصولات با حداقل ریسک. ببینید همکاران، الان بزرگترین مشکل ما تو خود صنعت طیور اینه که ما یک سری مقدار مختص تولید برای صادرات نداریم و این اشکال کار این هست. در صورتی که ما باید سیستم هایی رو برای تولیداتی که این تولیدات مختص صادرات باشه با الگوهای کشورهای خارجی، این تولیدات به تطابق داشته باشه. ما از لحاظ کیفیت درونی محصولمون با دنیا هیچ مشکلی نداریم. از لحاظ نوع تولید، بسته‌بندی، پکیج، حمل و نقل، ذخیره سازی، اینها هست که ما بایستی تطابق داشته باشیم برای بحث صادرات. این در اکثر محصولات کشاورزی ما مشکل هست. ما محصولات کشاورزی رو با الگوهایی که کشورهای خارج میخوان ما باید تولید کنیم. در بحث صنعت طیور هم همینه. یعنی ما اگر بخوایم صادرات داشته باشیم به همین نحو، ما برای اینکه در واقع بالاترین سود با حداقل ریسک و حد اکثر سود، الان این اتفاق در بخش صادرات محصولات کشاورزی نیست. یکی از راه‌های درآمد ارزی همین بند الف. بند ب، برنامه‌ریزی برای ورود توریست به کشور، برنامه‌ریزی برای جذب توریست درمانی در دهکده‌های سلامت غذایی کشاورزی، بحث روستایی، بیابانی، صحرایی و استفاده از اقلیم متنوع در سراسر کشور برای بحث توریست. توریست مرتبط با روستا، توریست مرتبط با مواد غذایی سالم و ارگانیک، توریست مرتبط با بحث کشاورزی، اینها راهکارهای درآمدهای ارزی هستند. ما بایستی نظام ارز و نظام تامین ارز و یک تحولی درش به وجود بیاریم. مورد بعد، استفاده از ارز اشخاص با منشأ خارجی. در جلسه قبل هم نیز عرض کردیم در تاریخ 18/9/99 بانک مرکزی یک مصوبه‌ای رو انجام داد و یک نامه رسمی به بانک‌های عامل زد که استفاده از ارز اشخاص بانک مرکزی به طور رسمی و کارشناسی، اگر بیاد به طور رسمی و کارشناسی از افراد واجد شرایط دعوت به عمل بیارد تا افراد ارز مورد نیاز بانک و وارد کننده را در قبال قرارداد رسمی تامین نمایند، این خودش یک حرکت به سمت جلو برای تامین ارز است. خیلی راحت اعلام کنید کسایی که ارز دارند در اختیار تولید کننده قرار بگذارید، دو مرتبه یک توافق سه جانبه فیبا بین بانک عامل، صاحب ارز و وارد کننده نهاده. این بایستی هم یک منطق کارشناسی داشته باشید، یک منطق اقتصاد. معادلات بازرگانی داخل به هم نخورد، افزایش نرخ پیدا نکنه، افزایش قیمت رو نهاده پیدا نکنه و این امکان پذیر هست و این الان کلاً امکان پذیر است با این مصوبه بانک مرکزی. این اگر اجرا بشه، یک کارگروهی تشکیل بشه که این کارگروه نظاممند بکنن استفاده از ارز، امکان پذیره. در جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم که کانون صنعت طیور و فدراسیون صنعت طیور این آمادگی لازم رو برای این بند داره. مورد بعد، تهاتر با صادرات کالاهای ایرانیه. در حال حاضر کالاهایی از جمله مس، فولاد، مواد پتروشیمی و نفت، انواع سنگ و سیمان ساختمانی در قبال واردات نهادهای کشاورزی امکان دارد. منتها یک نظامنامه میخواد، یک شرایط میخواد، نظامنامه، آیین‌نامه، دستورالعمل اجرایی و اینکه شرکت‌های واسط و یا رانت وارد این قضیه نشن. واقعا اگر اون شرکت‌ها بخوان که دو مرتبه افزایش قیمت رو بحث نهادها داشته باشد مثلا ذرت از 540 دلار به ازای هر تن برد، مثلا 500 ببخشید 340 دلار برد، 370 80 دلار، دو مرتبه معادلات به هم میخوره. این امکانش هست، این الان در صنعت طیور امکانش هست، منتها اون نظام نامه و اون شرایط الان وجود نداره. حذف هزینه‌هایی که در زمان ترخیص کالا از وارد کننده اخذ میشه. خواهش میکنم دقت بفرمایید. ببینید ما هزینه گمرک داریم، استاندارد داریم، هزینه محیط زیست داریم، انرژی اتمی داریم، دامپزشکی، آموزش پرورش، هلال احمر، تعاونی، بازرسی، عوارض وزارت راه و غیره. این موارد حد اقل اقل به غیر از هزینه گمرک، هزینه گمرک رو نباید داخل اینا به 7-8% به قیمت تمام شده اضافه میشه. که در موارد قبل آقای دکتر آماده هم همینو مطرح کردن، همین عدد در قیمت تمام شده مرغ و تخم مرغ حداقل 4-5 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم اضافه میشه. و اصلا بحث 4-5 هزار تومان برای قیمت گوشت و مرغ و تخم مرغ برای مصرف کننده ها به خصوص 4-5 دهک ضعیف بسیار مهمه. بنابراین این پارامتر یک پارامتر مهمیه و به جای اینکه از طریق وارد کننده بگیرن به آموزش پرورش، از یه طریق دیگه به آموزش پرورش و به هلال احمر کمک کنن. ما باید راهکارهایی رو در بیاریم که قیمت تموم شده واردات نهادها کاهش پیدا کنه با حداقل هزینه. خدمت شما عرض کنم در حال حاضر حدود 20 میلیون تن در سال ما به انواع نهاده برای بخش کشاورزی و غذا نیاز داریم، هم نهاده هم غذا. جو، ذرت، کنجاله سویا، دانه سویا، گندم، روغن، برنج و مواد غذایی دیگه. این یک عددیه که همکاران ما و حتی خود وزیر اینو مطرح کردن. اگر هر کشتی حدود ما 50,000 تن در نظر بگیریم، 400 تا کشتی کالا ما باید وارد کنیم. اگر هر کشتی به طور میانگین حداقل 30 میلیون دلار باشد، ما تقریبا 12 میلیارد دلار ارز نیاز داریم. من کاری ندارم که ارزش چه قیمتی باشه، من نیاز ارز دارم میگم. و اگه 10% از این ارز صرف هزینه های بند واو بشه، یعنی اون هزینه های کالا مثل انرژی اتمی و اینها، تقریبا 1.2 میلیارد دلار اینجا در سال هم به نفع تولید کننده میشه و هم به نفع مصرف کننده. من به دلیل ضیق وقت زیاد وقت عزیزان رو نمیگیرم. خیلی خیلی ممنون از اینکه شما فرصت کردید، صحبت ها رو گوش کردید. من مجدداً از جناب آقای مهندس مصطفوی، از جناب آقای دکتر آماده، همکاران محترمم در ITP تشکر میکنم. از شما عزیزانی که فرصت گذاشتید، مطالب و دقت کردید تشکر میکنم. سوالی باشد با کمال میل در خدمتتون هستیم. متشکر و ممنون.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم خدمت عزیزانی که در تالار حضور دارن سلام عرض میکنم، خسته نباشید میگم به همکارای عزیزم در مؤسسه ITP، همینطور آقای دکتر آماده و آقای دکتر ناجی که مطالب خیلی ارزشمندی رو مطرح کردن. من فکر میکنم دیگه با این توضیحاتی که آقایون دادن اصلا جای سوالی باقی مونده باشه، ولی من به سهم خودم چند تا نکته رو میخوام به این صحبتهایی که شده اضافه بکنم. یک، این که در مورد تجارت مرغ که یکی از سوالاتی بود که آقای دکتر آماده مطرح کردن و این که در 15 کشور اطراف ایران یک نیاز بالاتر از 1 میلیون تن در سال به واردات نیاز هست، ما چرا نباید جایگاهی داشته باشیم؟ همین سال 2022 قرار هستش که مسابقات جهانی فوتبال در قطر برگزار بشه. شاید 8 سال پیش وقتی آقای دکتر رکنی به عنوان معاون امور دام انتخاب می شد، من به ایشون گفتم که اگر میشه یک مسیر ویژه رو باز بکنید، یک گروهی کارشناس مسئله برگزاری مسابقات فوتبال در سال 2022 رو بررسی بکنم، با قطر وارد مذاکره بشید، چون تنها جایی که بتونه نیازهای تازه مصرفی رو که مورد تاکید فدراسیون جهانی فوتبال در قطر پیگیری بکنه و بتونه تأمین بکنه ایرانه. از گوشتش، چه قرمز چه گوشت سفید، میوه‌اش و سبزیجاتش، هیچ کشوری نمیتونه این رو تأمین بکنه. ولی خب این پیشنهادها معمولا پیشنهادهایی هستش که از این گوش شنیده میشه و از اون گوش بیرون میره. خب امروز ما تو شرایطی قرار گرفتیم که جای شک وجود داره که آیا ما میتونیم صادر کننده باشیم یا نباشیم. من در جلسه قبل خدمت عزیزان توضیح دادم که نیاز واقعی ما برای ذرت و کنجاله سویا یک عددی در حدود 2,700,800 یا یک کمی بیشتر و بقیهش هم تا 3,200,000 صرف دارو و واکسن و مواد ضد عفونی کننده و افزودنی های خوراک میشه. اگر این رو به تناسب بین 2,500,000 تن گوشت مرغ و 1,000,000 تن تخم مرغ تقسیم کنیم، فکر میکنم حدود 0.9 دلار صرف گوشت مرغ میشه، حدود 0.8 دلار صرف تخم مرغ. تخم مرغ امروز تو بازارهای جهانی شاید به سختی به 1.2 دلار در هر کیلو قابل خرید باشه، چون حملش بسیار سنگینه. و در مورد گوشت مرغ هم دیگه ارزون ترین گوشت مرغی که حالا شرایط خاصی رو براش تعریف نکردن، همین گوشت مرغ اخیری بود که وارد کشور شد با 1.6 دلار. برای ما پس صرف میکنه که جزء سلک صادر کنندگان مرغ و حتی تخم مرغ به کشورهای دوربر خودمون باشیم. و چرا نباید موتور کشنده کیفیت که صادراته ما روشن نکنیم که بتونیم روی کیفیت‌های خودمون تأثیر مثبت بذاریم؟ پس من اعتقاد دارم که اگر انشالله یکسانسازی نرخ ارز، چون اجباره، به نظر میاد اجباره، صورت بگیره، یکی از مهمترین الزاماتش آزادی صادرات و واردات باید باشه. یعنی بدون شک از همین حالا اگر ارز تغییر کرد، یعنی صادرات و واردات آزاد، کسی نباید جلوی این مقوله رو بگیره. این یک. دوم این که اشاره خیلی خوبی بود که ما اصلا بازاریابی داریم یا نداریم. تا حالا ما حتی در مورد نفت بازاریابی نکردیم که 50 سال صادر کننده ایم. همیشه کشورهای دیگه نیاز داشتن، اومدن از ما خریدن، ما کاری برای بازاریابیش نکردیم. تو منحنی شما بود از سال 2008 به بعد تا 2012 قیمت غلات به شدت بالا رفت. میدونین چرا؟ به خاطر گرون شدن نفت. نفت به بشکه 100 دلار 120 دلار رسید و اون موقع تغییر مصرف در غلات به وجود اومد. همه رفتن سراغ تولید اتانول برای اینکه سوخت ماشین‌هاشون رو تأمین کنن. بعد اومد پایین چون شرایط قیمت نفت تغییر کرد، اومد پایین و ما بایستی بتوانیم برای نیازهای خودمون، البته اگر در داخل امکان تولید بود، تولید بکنیم. ولی چون ما با خشکسالی روبرو شدیم، حالا بحث خشکسالی خارج از بحث صنعت مرغداری هست، ولی ما نتونستیم در واقع زمینهای تولید داخلی رو فراهم کنیم. ما به دلیل تکیه‌ای که به دلارهای نفتی داریم، از هر گونه پیشرفتی در واقع مسیرمون منحرف شده. ما باید خیلی کارا رو میکردیم. کاری که همین کشورهای دوروبر ما کردن برای تأمین آب مورد نیازشون از این اقیانوس آبی که در اطراف کشور ما هست ما غافل شدیم. خب اینا اون چیزایی هستش که ما امروز داریم هشدارها رو میدیم به خاطر اینکه بتونیم بگیم ما هم میتونیم در سلک کشورهای صادر کننده باشیم. ما با اشاراتی که آقای دکتر ناجی کردن، الزاماتی که نوشته میشه برای سایر بخشای کشاورزی هم باید نوشته بشه و ما بتونیم اگر ما به تفاوتی از اون پول آیدمون میشه اونو تو مسیر درستش استفاده بکنیم که هم قدرت خرید مصرف کننده، هم قدرت خرید تولید کننده و حتی وارد کننده رو بتونیم تضمین بکنیم که اون مقدار تولید رو بتونیم انجام بدیم. به نظر من اگر تولید ما بیشتر از 10% پایین بیاد فاجعه در کشور اتفاق میفته و ما نباید اجازه بدیم که اون فاجعه اتفاق بیفته. حالا یک مشکلات زودگذری پیش میاد، مثلا در تولید اسید فسفوریک خب 2-3 ماه در کشور مشکل وجود داره، ولی خب همه دارن تلاش میکنن برای اینکه هر چه زودتر این نقیصه برطرف بشه و ما تولید دی کلسیوم فسفات و مونو کلسیوم فسفات رو در داخل کشور انجام بدیم. ولی واقعیت این هستش که اگر دیر جنبیده بشه فاجعه ای اتفاق خواهد افتاد. یعنی شما 4 میلیارد دلار صرف واردات کنجاله سویا و ذرت بکنید، بعد ماده بسیار مهمی مثل کلسیم فسفات رو نداشته باشید تو جیره، اون 4 میلیارد دلار رو ریختین دور. نکته دیگه در اشارات آقای دکتر آماده، واردات در حد 10 میلیون تن در سال در دنیا وجود داره. این واردات به این آسونی مرزبندی نشده. گروه های بازاریاب از کشورهای مختلف رفتن و بازاریابی کردن. نتیجه اون بازاریابی ها این استش که برای تولید کنندگان از پیش سفارش داده شده. ما هیچ وقت اینطوری به موضوع صادرات نگاه نکردیم. اگر تولید تو دستمون مونده گفتم آقا میتونید صادر بکنید. این نگاه ها باید عوض بشه. حالا که ما داریم یه تغییر بنیادی در نظام ارزی و نظام تجاریمون داریم میدیم، این تفکرات هم باید جاشو عوض کنه و با تفکرات نوین علمی و فنی و اصولی جایگزین بشه. پس من فقط توضیحی که میخواستم بدم این هستش که ما میتونیم صادر کننده هم باشیم، میتونیم نیاز کشورهای دورورمون رو تأمین کنیم، به شرطی که نگاه متولیان عوض بشه. ما اونقدر واحد فنی و توسعه یافته در زمینه تولید مرغ و تخم مرغ داریم که چند سال پیش وقتی که روسیه با ترکیه به مناقشه کشید کارشون، اومدن اینجا و 8 دکترگاه ما رو برای بحث صادرات تایید کردن. یعنی ما میتونستیم از 8 کشتارگاهمون با توجه به کیفیت مطلوب مرغی که داشتیم، کیفیت مطلوب صادراتی، بسته‌بندی و انجماد رو هم داشته باشیم و بهشون کد IR دادن. بنابراین من شکی ندارم که اگر راه صادرات باز بشه، تو مذاکراتی که باید وزارت امور خارجه با کشورهای دور و بر ما داره، اصلا یک بخش بازرگانی باید باشه. ما اصلا نداریم اینو تو وزارت امور خارجمون. ما تو سفارتخونه همون بخش بازرگانی نداریم که اونها در واقع ریلگزار این جاده هستن. ما باید این کارها رو بکنیم. خیلی هم دیر کردیم، بایست این کارها رو بکنیم. نکته آخر هم این هستش که دوستان عزیز بدونن که اگر در این آیین نامه اجرایی یا شیوه نامه یا نمیدونم هر اسمی که میخواییم بذاریم برای تغییر نرخ ارز باید نوشته بشه، من فکر میکنم که همه این موارد باید دیده بشه. حتما باید دستندرکاران صنعت مرغداری در اون کمیته‌ای که اینها رو می‌نویسه حضور داشته باشن. یک به یک نکات مهمی هست که اونها تذکر بدن، نمایندگان محترم مجلس هم حتما باید نظر بدن تو این زمینه، متولیان بخش دولتی چه وزارت صمت چه وزارت جهاد حتما باید در این کمیته حضور داشته باشن که یک آیین‌نامه بدون نقص با حداقل تلاطم اقتصادی در واقع تهیه بشه، بعد مسبب بشه حذف ارز ترجیحی. من ممنون هستم از دوستان عزیز، از آقای دکتر آماده استاد محترم دانشگاه علامه طباطبایی، همینطور از آقای دکتر ناجی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم دامی تشکر میکنم به خاطر زحمتی که در ارائه این مطالب داشتن. ممنون هستم و اگر دوستان سوالی داشته باشن، من فکر میکنم دوستان آمادگی دارن که در واقع به این سوالات جواب بدن. نمیدونم من بخونم آقای دکتر آماده و آقای دکتر ناجی شما نوشته صادرات و صادرکننده تشویق نمیشه و هیچ برنامه باثباتی برای صادرات نداریم. به محض کمی تغییر در بازار داخلی تمام تلاش‌های صادراتی و تبلیغات صادراتی از بین میره. آقای دکتر شما یا آقای دکتر شما موضوع صادراته.
که عرض کردم بحث صادرات یک موازنه ای هست بین واردات نهاده، تولید و صادرات. نمیشه ما بین اینها یک دیوار کشید. یعنی زمانی ما میتونیم صادرات رو انجام بدیم که تولید بیشتر از حد نیازمون باشه. اگر تولید قرار 2.2 میلیون تن باشه و نیازمون 2.2 میلیونه، خب قطعا بایستی تولید مثلا 2.3 میلیون باشه، 100,000 تن، 200,000 تن. یک موردی رو من اونجا مطرح کردم، برای بحث صادرات ما باید شاخص داشته باشیم، شاخص ها و نیازهای دنیا رو تامین کنیم. موقعی که دنیا میگه من مرغ آماده یه طبخ 1.500 گرمی میخوام که حد اکثر 100 گرم چربی داخلش باشه، ما الان در ایران این تولید رو نداریم، بنابراین ما نمیتونیم با دنیا تو صادرات رقابت کنیم. ما بایستی نیاز متقاضی رو در دنیا تامین کنیم، اما تمام امکاناتشو داریم، هیچ مشکلی هم نداریم. این یک نظامنامه میخواد و یک تعداد در واقع مقدار میخوان که مختص بحث صادرات کار کنه. ممنون.
عرض کنم که یکی از دوستان،
من اجازه میدین در مورد صادرات من یه نکته؟
بله خواهش میکنم بفرمید.
ضمن تشکر از جناب آقای دکتر ناجی، من عرض کنم خدمتون که صادرات و حضور در بازارهای صادراتی با توجه به ظرفیتی که وجود داره به نظرم یه ضرورت هست برای صنعت تیور. اعتقاد من این هستش که ظرفیت صنعت تیور کشور خیلی بالاست. همونطور که شما فرمودین الان ما کشتارگاهامون تکنولوژی بومی سازی شده، شرکت‌هایی هستن که این تکنولوژی رو دارن، مؤسسه تحقیقات، سازمان تحقیقات ارزم بزرگتون ظرفیت‌های بسیار بالایی دارن. صنعت طیور ما ظرفیت بسیار بالایی داره. به نظرم ما باید در واقع به صادرات به عنوان یک ضرورت نگاه بکنیم. من خواهشم از همه فعالان صنعت تیو این هستش که منتظر مشوق نباشن، برن دنبال این که فرصت ها رو بگیرن، دولت رو توجیه بکنن و مجاب بکنن به این که صنعت تیو رو ما حتما باید تو بازارهای بین المللی حضور داشته باشه. اینجور نباشه که اگر مشوق بود ورود بکنن، اگر نبود اینها ظرفیت هاشون رو خالی بذارن. فرض بفرمایید حدود 500,000 تن یا 700,000 تن از ظرفیت که در واقع آزاد میشه این رو صرف تولید صادراتی بکنند. توان علمی و توان فنی و تولیدی بسیار بالایی در صنعت طیور و مؤسسات وابسته در کشور ما وجود داره و میشه ازش در واقع استفاده کرد. فقط بحث اون ساختار و حکمرانیش خیلی مهمه که اگه این انشالله حل بشه به نظر من صنعت میتونه خیلی موفق باشه در این زمینه. خیلی متشکرم.
عرض کنم سوالی شده که فاجعه وقتی بود دولت نهم و دهم بی رویه واحدهای مرغداری را مجوز دادن و تمام مشکلات بر منصب تصمیم گیری تولید است. من درست متوجه نشدم ولی فکر میکنم منظور این هستش که
من توضیح بدم. آقای بفرم. من اینو متوجه شدم. میگه موزل ما تولید بیش از حده، اومدن در یک مقطعی به شدت مجوز دادن. فرض کنید الان ما میگیم که 21,000 مرغداری گوشتی داریم، فرض کنید ظرفیت ما، آیا این تعداد و این ظرفیت برای ایران کافی هست؟ این سوال ایشون میگه زیاده، مازاده. جواب من به ایشون اینه که درسته که مازاده، باید هم مازاد باشه. دنیا موقعی که تولید میکنن و صادر میکنن، خب یعنی مازاد نیازشونه. راه اصلی زیر ساختار و اون آیین‌نامه و الگوریتم بحث صادراته و الا الان تعداد مرغداری زیاد نیست، نظام صادراتی ما درست نیست.
حالا اگر اجازه بدید من یه بخش کوچیکی رو بهش اضافه بکنم. ببینید ظرفیتی که همین تعداد مرغداری ما داره، شاید حدود 400 میلیون جوجه در یک دوره است. دوره در مرغ گوشتی حدود 4 ماهه، 3 ماهه. یعنی اینکه ما اگر اون رو به 3 ماه تقسیم کنیم، در هر ماه حدود 130 میلیون جوجه. همین الان ما 130 میلیون جوجه ریزی داریم و هنوز بحث کمبودش هست. با 130 میلیون جوجه اگر به طور مرتب ریخته بشه، ما میتونیم یه عددی رو به عنوان فرض در نظر بگیریم، بگیم 10% از این تولید صادر بشه و تولید کننده بدونه وقتی میره هزینه میکنه. در تاجیکستان، در ازبکستان، در قزاقستان، در آذربایجان، در کردستان عراق، در خود عراق و در جاهای دیگه و با یک کیفیت مطلوب میتونه مرغ مورد نیاز اونها رو صادر بکنه، مطمئن باشید اونها هم علاقمند هستن به اینکه از ایران خرید بکنن. ما به طور کل این بحث رو فراموش کردیم آقای دکتر آماده، که تجارت یک بخشش تولیده، یک بخش اصلیش بازار ساختنه. ما بازارهای آماده رو میخواییم، یعنی عراق بیاد به ما بگه که آقا ما نیاز داریم، بعد ما مرغ 3 کیلویی رو مثلا منجمد کنیم بدیم، که اونا کشورهای عربی در حوزه ما مرغی رو که مصرف میکنن بین 800 گرم تا 1 کیلو. اگر از مسئولین کسی مهمان دوستان عربی ما باشه، میدونه که اونا تو سفره‌ای که میندازن برای هر نفر یه مرغ 800 گرمی. ما تو ایران هم داریم این تولید رو، همین جوجه فروشی معروفی اکبر جوجه، اصلا این کارش تولید اینه. پس ما میتونیم برای مذاق اونها تولید بکنیم و اون چی که اونا نیاز دارن رو بهشون بدیم. معلومه که مرغ بالای 2.5 کیلو رو کسی نمیخره، براش مشتری وجود نداره. پس ما باید بریم به سمت نیاز، به اینکه بازار از ما چی میخواد و ما اون رو تولید بکنیم. خوشبختانه همین تعدادی که الان به صورت زنجیره هستن میتونن بخشی از تولیدشون رو سفارش بگیرن برای اون نوع کار و بعد کل کشور. حالا آقای دکتر تو یکی از پیشنهاداشون اشاره داشتن به اینکه ما باید ساختار تولیدمون رو عوض بکنیم برای نیازهای آینده. ما دلیلی نداره اگر درست مرغداری بکنیم دارو مصرف بکنیم، پس خود به خود ما میتونیم مرغ سبز تولید بکنیم و میتونیم برای بازارهایی که بین 800 گرم تا 1 کیلو، بین 1 کیلو تا 1 کیلو نیم، حد اکثر بین 1 کیلو نیم تا 2 کیلو مرغ تولید بکنیم با حداقل ضایعات و ضریب تبدیل پایین که قیمتمون هم بیاره پایین. خب ما همیشه متکی بودیم به نظر مسئولین خودمون در وزارت جهاد یا سایر مراکزی که به این کار مربوط هستن، ولی واقعیت این هستش که ما اصلا این مجال رو هرگز پیدا نکردیم که برسیم به اینجای که ما مثلا اداره ترویج داریم، اداره ترویج بیاد برای ما این زمینه ها رو فراهم بکنه. اگر بدونیم اداره ترویج نداریم، خودمون میتونیم این کار رو انجام بدیم. سوال دیگری که شده، گفته مسئولین ما نگاه صادراتی ندارن که به صادرات توجه بکنن، بخش خصوصی چطور میتونه وارد این میدون ریسک صادرات بشه؟
من اینو قبول ندارم آقای مهندس.
خب
به دلیل اینکه صادراتو کی انجام میده؟ صادراتو بخش خصوصی انجام میده، صادراتو تولید کننده انجام میده. حالا اگه خودش هم انجام نده، تولید میکنه، بازرگان صادر میکنه، دولت هم مجوزشو میده. یک زمانی برای تنظیم بازار دولت مجوز صادرات یک کالایی را نمیدهد، یک زمانی میدهد، درسته، اما خود تولید کننده با بازرگان که نکته خوبی آقای دکتر آماده گفتن که اگر اون سیستم بازاریابی درست بشه با تولید کننده، سیستم دولت کاری نداره. شما الان میخواید مرغ صادر کنید، زمانی که ما خودمون کم بوده مرغ داریم، خب سیستم دولت به شما اجازه صادرات نمیده. یا زمانی که کالا میره دیپورت میشه برمیگرده، قطعا دولت برای عزت و آبرو ایران نباید اجازه صادرات به شما بده، چون استاندارد اون نیست. اگه استاندارد باشه، مازاد نیاز باشه، خللی در تنظیم بازار وجود نداشته باشه، دولت اجازه میده. مشکل به نظر من از تولید کننده است و از بازرگان یک صادر.
خب ببینید آقای دکتر، شاید تو زمینه سوال در واقع یک کمی
یا سوال من اشتباه متوجه شد.
ببینید ما مسئولینمون نگاه صادرات محور ندارن. ما تنها صادراتی که داریم صادرات نفت و مشتقات نفتیه که دنیا خواستارشه. سبزیجات ما رو کسی نخواسته، ما هم بازاری برای هر جایی احتیاج بوده گفتن ما سبزی میخواییم رفته، خیار میخواییم رفته، مرغ میخواییم رفته، ما براش بازار نساختیم. این سوال اینه که چرا مسئولین ما نگاه صادراتی ندارن؟ و این حرف درستیه. کدوم وزیر کشاورزی از ما خواسته که آقا شما صادرات بکنید، من با وزارت امور خارجه هماهنگ میکنم، نمایندگان سیاسی ما در اونجا برم بازاریابی بکنم، خودتونم برید و امنیت صادرات ما رو فراهم بکنم؟
اتاق بازرگانی پس چیکار میکنه؟
اتاق بازرگانی یکی از وظایفش هم دیده میکنه، ولی به هر صورت از تمام ظرفیت ها باید بهره گرفت. به نظر من این سوال به جاییه و بایستی تجدید نظر بشه در این رابطه.
یک نکته من عرض بکنم خدمتون، در واقع هر دو بحثی که مطرح شد به نظر میاد صحیح، یعنی اینکه مسئولین ما نگاه صادراتی ندارن درسته. دلیلش هم اینه که اقتصاد ما تا به حال همش نفتی بوده. این سالهایی که الان میبینیم توجه شده به خاطر اینه که خب صادرات نفت دیگه غیر ممکن شده، ما درآمد ارزی نفتی نداریم. خب این فرصت خوبیه برای صادرات غیر نفتی که آقای دکتر ناجی هم اشاره کردن. ولی از اون طرف بحث خود فعالیت بخش خصوصی هم مهمه. من یه مثال بزنم خدمتون، ظرف 10 روز گذشته بحث فلفل دلمه‌ای مطرح شد و بازگشت اون محصول. من اصلا تعجب کردم وقتی دونستم ظرفیت تولید فلفل دلمه‌ای در کشور 10 برابر نیاز داخلیه و اینا اصلا تمرکز صادراتی داشتن. 14% نیاز کشور روسیه رو ایران تامین میکرده. خب وقتی که ما در این زمینه میتونیم اینجوری مؤثر باشیم، صنعت طیور ما، صنعت مرغ ما به مراتب بهتر میتونه ورود بکنه. چرا؟ چون یه صنعتی ریشه دارتر و قدیمی تری هست. ولی به نظر میاد که تا به حال صنعت طیور ما متوجه رفع نیاز داخلی بوده. یعنی نیاز داخلی ما اینقدر بزرگ بوده و رشدش همراه با تولید بوده که تولید کننده ما فکر نمی کرده خیلی به صادرات. اما به نظر میاد که الان دیگه این فرصت فراهمه و به نظر میاد باید برنامه ریزی بکنه برای اینکه صادرات بکنه. اگر تولید کننده ها و بخش خصوصی ما ورود بکنن به این قضیه، میتونن دولت رو هم در واقع مجاب کنن. خیلی متشکرم.
بله، عرض کنم که یکی از عزیزان سوال کردن که وقتی ما در تامین بازار داخلی و حفظ تعادل آن ناتوان هستیم، چگونه میتوانیم به صادرات بیندیشیم؟ که تقریبا پاسخ این سوال داده شد. فقط من این نکته رو اضافه بکنم که کشورهای پیشرو، کشورهای صادر کننده، قیمتی رو که برای صادرات میذارن با قیمتی که برای مصرف کننده در داخل دارن، یه چیز حدود 50% فرق داره. یعنی برزیل به عنوان یک کشوری که یه تولید کننده عمده است، حدود 10 میلیون تن 11 میلیون تن برزیل داره تولید گوشت مرغ میکنه، 3 میلیون تن از این رو داره صادر میکنه. اونی که صادر میکنه بین 1.5 تا 1.8 دلاره، اونی که مصرف کنندش میخره 4 دلاره. همینطور امریکا مصرف کنندش داره بین 3 تا 3.5 دلار هر کیلو مرغ میخره، ولی اونی که صادر میکنه حدود 1.5 تا 2 دلاره. حتی چین، حتی تایلند، اینا برای صادراتشون، یعنی در واقع ضریب اطمینان و سوپاپ اطمینان تولید داخلی برای ثبات قیمت در داخل کشورشون صادراته. ما میتونیم بیشتر از نیاز کشور رو صادر کنیم و از صادرات حدود 10%، حالا اینو باید کارشناسان بگن، یه عددی رو در نظر بگیریم برای حفظ اون تعادل بازار. البته باید اول اون بازار به وجود بیاد و بعد ثبات نگاه مسئولین دولتی به این باشه که اون صادرات باید حفظ بشه. شما نگاه بکنید همین الان ترکیه رو، ترکیه هر جایی که تولید کننده میخواد صادر بکنه ازش حمایت میکنه و چیزی بین 15% تا 20% رو به اون تولید کننده پرداخت میکنه به عنوان تشویق صادراتی و کشورهای دیگه هم کم و بیش همینطور هستن. بنابراین اینا جز اون الزامات کار هست.
آیه مهندس، من یه نکته بگم خدمتون در این زمینه. ما به نظرم اگه بخوایم درست و پایدار وارد بحث صادرات بشیم، باید بریم دنبال صادرات تخصصی. اگر یه چشممون به نگاه بازار داخل باشه در زمینه صادرات، میشه همون شرایطی که شما فرمودین، اگر از مصرف داخلی اضافه اومد صادر بکنیم. اینجوری صادرات پایدار نمیتونیم داشته باشیم. الان شما در نظر بگیرید مثلا در مصر، در منطقه سینا، اینا مزارع مخصوص محصولات صادراتی ایجاد کردن. یعنی محصولی که اونجا تولید میشه اصلا ربطی به بازار داخلی نداره، صرفا برای فروش در بازار اتحادیه اروپا در واقع محصول تولید میشه. اون بحثی که من عرض کردم خدمتون در مورد هاب های غذایی و یا هاب صادراتی هم همینه. با تخصصی نگاه بکنیم این قضیه. برای مثال در مورد همین بحث گوشت مرغ، ما نهاده رو اگه بیاریم در بندر عباس بار کامیون بکنیم، این رو ببریم منتقلش بکنیم به تبریز، بعد اونجا این رو ببریم در یک کشتارگاه غیر استاندارد مرغ رو کشتار بکنیم، دوباره بار کامیون یخچال دار بکنیم، برگردونیم به بندر عباس برای صادرات، تمام مزایا رو از دست دادیم. اینجوری نمیشه صادرات انجام داد. صادرات تخصصی یعنی اینکه وقتی شما میخوای ذرت بخری، اون مبدأ صادرات واردات ذرت رو باید کارشناس بره بررسی بکنه. اگر ذرت کپک زده اومد تو بندر توزیع شد، اون گوشت مرغ دیگه امکان صادرات نخواهد داشت. زنجیره باید تخصصی صادراتی باشه. تمام پارامترها باید کنترل بشن. ویژگی های بهداشتی باید کنترل بشه. تحقیقات بازار باید انجام بشه، سایزش باید درست باشه، حمل و نقلش باید درست باشه، بازاریابی ویژه باید باشه، محصول برای بازار خاص باید تولید بشه و این صادرات تخصصی در واقع باید جدا از بازار داخلی در نظر گرفته بشه. شما مطمئن باشین تایلند به این زنجیرهای تخصصی توجه کرده که الان اینقدر پیشرفت کرده در زمینه بازار بین المللی گوشت مرغ و الان جزء صادرکنندگان عمده است. ترکیه هم که جناب عالی مثال زدین در واقع همین شرایط رو داشته. بنابراین این بالانسه باید حتما در قالب زنجیرهای تخصصی انجام بشه. کشتارگاه ویژه، حمل و نقل ویژه و بازارهای مخصوص. اگر این کارو کردیم صادرات خواهیم داشت و بعد این صادرات منجر به این خواهد شد که نیاز ارزی صنعت هم به راحتی تامین بشه و از این در واقع درآمد ارزی برای تامین نهادهای با کیفیت برای خودش هم استفاده بکنه.
کاملا درسته. یک سوالی از خود من شده که الان تولید ما بیش از 10% کاهش یافته، لطفاً بررسی و توضیح بفرمایید. حضرت عالی که 30 سال پیشکسوت هستید در این موارد که میفرمایید چرا انجام نشده. تولید ما اگر 10% کاهش پیدا کرده، نه به دلیل عدم امکان تولیده، بلکه شرایطی در دنیا به وجود اومد که باعث یک همچین افتی در تولیدها شد. تو گزارشاتی که شما نشون دادید هم اینها کاملا بودن آقای دکتر آمده، ولی بعد به حالت عادی برگشت، فوری روش های بازاریابی عوض شد. یعنی ما در ایران افت مصرفی نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه معمولا ما سه وعده غذاییمون رو تو خونه داشتیم، به ندرت برای یک مراسمی ما خارج از خونه می رفتیم غذا می خوردیم. حالا اونا ممنوع شده، ما همون غذا رو در داخل خونمون می خوریم. اما غربی ها صبحانهشون، نهارشون، شامشون بیرونه، اصلا تو خونه هاشون آشپزخونه ندارن، حد اکثر یه چیزی برای چایی یا قهوه دارن، خیلی کم تو خونهشون غذا می خورن، بیشتر بیرونه. برای اونا به شدت تو بازار جهانی اثر گذاشت و به همین جهت هم دولت ها بیشتر از 2 ماه نتونستن پوشش هزینه داری مربوط به تعطیلی هتل ها و رستوران ها رو پرداخت بکنن. حالا شاید هم بعضی هاشون تونستن ادامه بدن. ما افت تولیدمون به خاطر این قضیه بود، 10% کاملا طبیعی بود، اما در یک مقطعی ما بیش از حد افت کردیم و اون در 6 ماهه دوم سال 99 و در واقع در 6 ماهه اول سال 1400 به خاطر عدم توجه به آینده، به خاطر اینکه دولتی در حال اتمام دورش بود و توجه به این مسائل نمی کرد و دولت بعدی هم که اومد با یه سری مشکلات مواجه بود. بنابراین ما یه مقطع بسیار شدید پرتلاطم رو داشتیم که حالا انتظار ما اینه که مدیریت جدید بتونه این تلاطم ها رو پیش بینی بکنه. همواره ما در تولیدمون در طول زمانی که من مسئولیت تشکلی داشتم و حتی در اون زمانی که مسئولیت تولیدی داشتم، نگاه من به مسئولین و خواهش من از اونها این بود که 1% اجازه صادرات رو بدید. صادرات باعث بهبود عملکرد ما و کیفیت تولیدی ما میشه. بنابراین من مثل این دوست عزیزی که این سوال رو کردن در واقع نگاه نمی کنم، ولی به هر صورت اگر اشکالی بوده سعی میکنیم اون اشکالات رو برطرف کنیم. سوالی شده که انجمنهای ما برای سود اعضا تولید رو طوری برنامه ریزی میکنن که در بازار داخل سود بی نهایت ببرن و اگر این وسط صادرات هم باز بشه دیگه بازار داخل کامل خراب میشه. شاید برای همین دولت اجازه صادرات نمیده، چون خود بخش خصوصی اول سود بازار داخلی رو میخواد و فکر صادراتی نداره. آقای دکتر ناجی شما جواب میدید یا
خدمت شما عرض کنم که ببینید اینجوری نیست. کل بحث احتمالا اون همکار عزیزمون یه سری اطلاعات ناقص به دستش رسوندن و اینجوری قضاوت کرده. این نیست که صنف طیور، خب صنف اصلا هر صنفی باید به فکر جیبش باشه، به فکر جیبش کار میکنه، اما موقعی که صنف شرایط تولید، جنس تولید شده رو داخل نیاز داره، برای چی صادر کنه؟ ما نظام صادراتمون اشکال داره. ما الان اکثر سوالاتمون همین بود تا الان. آقای آماده هم در ارتباط با بحث فلفل دلمه‌ای مطرح کردم، ما چون نظام صادراتمون درست نیست صادرات انجام نمیده. نه اینکه صنف صنعت طیور نمیخواد صادرات انجام بده، ما اکثر تولید کننده هامون از خدا میخوان صادر کنن. اما من تو صحبت هام عرض کردم ما 70% مرغدارای ما متوسط به پایینن. مرغدارای 10,000 تایی، 20,000 تایی و 30,000 تایی مرغ گوشتی، اینها شرایط تولید مرغ سایز با استانداردهای خارج رو ندارن. یک. دو، اون سوال قبلی که پرسیده بودن که نگاه سیستم دولتی نگاه صادراتی نیست، بیشتر و رو اون زوم کنیم. اون میشه چارچوب بحث، نه خود انجمنها. انجمنها تشکیل شدن از تعدادی مرغدار، این مرغدار که از خدا میخواد، چون ما به تفاوت صادراتش با سود داخل تفاوت چندانی نداره، مگر اینکه شما ثابت کنی که یک مرغدار سود داخلش بیشتر از صادرات باشه، اون موقع این حرف درسته.
خب دیگه شما این پاسخ رو لطف کردید و من دیگه وارد اون نمیشم. و سوالی که شده، پس الزاماً در دولت بعدی، که دولت بعدی نمیدونم منظور 4 سال دیگه است یا
نه همین
دولت، آزادسازی نرخ ارز رخ میدهد؟ من فکر میکنم که آزادسازی رو از همین اول دی شروع کردن، یه اعلامی کردن که نرخ ارز، ارز ترجیحی حذف شد و بعد تکذیبش کردن، ولی قرار استش که حالا عوض بشه، بنابراین آزادسازی اتفاق خواهد افتاد. سوالی شده که اقتصاد صنعت مرغداری مثل سابق کجدار و مریض پیش خواهد رفت چون اصل ساختار صحیح نیست. من فکر کنم این پاسخ این سوال رو شما های دکتر آماده لطف کردید. بله، ما هم به ساختار مجمع و جزایری صنعت مرغداری ایراد داریم. به همین جهت از چند سال پیش قرار بود که یواش یواش تولیدات کشور به صورت زنجیره‌ای شکل بگیره. در نتیجه زنجیره ها میتونستن برای مقاصد مختلف، برای بازارهای مختلف تولیدات خودشون رو انجام بدن و در واقع سفارش بگیرن و تولید بکنن. اون وقت میشد خیلی در واقع نظم و نسقی در تولیدات به وجود آورد. امیدوارم که بسل اصلاح ساختار صنعت مرغداری هرچه زودتر شکل بگیره. سوالی شده که از هر سه بزرگوار دارم فکر کنید مقیم کشور دیگری هستید و از شما برای صنعت مرغداری ایران راهنمایی می‌خواهند، آیا شما می‌توانید صادر کننده باشید؟
متوجه سوال نشدم.
میگن فرض کنید شما خارج از ایران هستید، از ایران مرغ می‌خواید، آیا کسی هست به شما جواب بده؟
تو ایران تو کسی ایران؟ به ما جواب بله. بده؟ بله، چرا نیستن؟ تشکلات هستن، اتحادیه هستن، صنف هستن، اینا جواب میدن. منتها بحث صادرات اینه که شما ببینید یکی از چند تا کشورهای همسایه، یکی سوریه است، یکی عراق، کشورهای آسیای میانه است، کشورهای دیگه از ما دارن پیشی میگیرن برای صادرات به اونها. ما خودمون الان اگر یک کشوری دیگه بودیم، الان همه مرغی که در داخل ایران تولید میشه واقعا استاندارده، کاملا استاندارده. منتها استاندارد از لحاظ بهداشتی، منتها از لحاظ وزنی ممکن استاندارد نباشه. بله، هرچی مرغ وزنش میره بالا چربی بیشتری میگیره. یک مرغ 1500 گرمی آقای مهندس ممکنه 5% چربی داشته باشه، خواهش میکنم دقت کنید. اما یک مرغی که آماده تبخ باشد که 2000 گرم باشد، اون ممکنه 7% چربی داشته باشه. این نکته خیلی مهمه. یا بگیم زایات، با بگیم زایات.
سوالی شده آقای ناجی، این سوال از شما شده که من از فردا مرغ 800 گرمی که در منطقه نیاز داره تولید میکنم و با کیفیت بالا، آیا صادرات من در روزهایی که مرغ ایران گرام میشود به مشکل نمیخورد؟
100% میخوره.
چرا؟
البته ما که نگفتیم 800 گرم، مگه مرغ 800 گرمی هم تولید میکنه کسی؟
بله،
مرغ 800 گرمی آماده تبخ.
آماده تبخ، بله.
خب این خیلی وزنش پایینه، چون اکبر جوجه هم داره 1100 تولید میکنه.
خب حالا این 800 گرم تولید میکنه، بازارش هم داره، میگه من شروع کردم برای اونجا تولید کردم، یهو قیمت مرغ در داخل بالا رفت، مانع این صادرات من خواهند شد؟
اونو من نمیتونم پاسخ بدم، اون نه من وزیرم که پاسخ بدم نشاره. اما شما یک تشکلی بیاد به ما بگید آقا من قابلیت ماهیانه 50000 تن یا 20000 تن مرغ 900 گرمی یا 800 گرمی دارم، بازاریابیش با من، انعقاد قراردادش با من، چی میخوای؟
من در واقع میخوام یک جوری اطمینان خاطر به این تولید کننده بدم.
تو سوالش منطقیه؟
بله، اشاره ایشون
به سوال غیر منطقی ندید. بله. اینجا همه اینا منطقی هم.
اشاره ایشون به تغییرات و نوسانات زیاد در سیاست‌های دولته.
همینه، یعنی اینکه من هم تو جلسه قبل، هم تو ابتدای این جلسه و همینطور آقای دکتر آماده راجع به این موضوع در واقع تذکر جدی دادیم. ما اگر داریم ارز 4200 اصلا اشتباهی که بخوایم عوضش بکنیم. اگر نداریم راهی نداریم، و چون راهی نداریم در شرایط یک نرخ ارز صادرات و واردات آزاده، احدی نباید جلوشو بگیره به بهانه اینکه قیمت در داخل داره بالا میره. قیمت بالا بره تولیدم بالا میره، تشویق میشم برای تولید. پس هیچ وقت با تغییرات قیمت مقطعی نیاییم جلوی یک حرکت عظیمی که باعث بهبود شرایط تولیدیمون میشه بگیریم. در واقع این سوال کننده میخواد بگه که شما میتونی اون طرف رو مطمئن بکنی که من برم کار صادراتیم رو انجام بدم، بازارش رو بسازم، تولیدم هم مناسب اون بازار بکنم، شروع بکنم به بازار، یه تغییری تو مدیریت ایجاد نشه جلوی تولید. این مهمه.
خب مهندس، این که ما الان 4 ماه داریم بحث میکنیم و میگیم تشکلات صنفی در تدوین نظامنامه تولید و اقتصاد صنعت طیور مشارکت کنن و اون نظامنامه رو بنویسن، برای همینه. اگر نظامنامه توسط تشکلات صنفی نوشته شود، خب، توسط خود اونها اجرا شود، اون موقع هیچ مشکلی نیست.
یعنی دولت رو بذاریم کنار.
بله.
بگیم ما تصمیم گرفتیم. بله. مرغ 800 گرمی رو صادر کنیم، شما هم جلوی ما رو نگیر.
بله.
خب این قبلش باید با اون مدیران مسئول در بخش‌های مختلف دولت به یک توافق.
100%. بله.
یعنی در واقع اینو کسانی که در تشکل‌ها هستن برنامه ریزی بکنن، آمادش بکنن، توافق بخش دولتی رو بگیرن و برن کارشون رو انجام بدن. پس مقدوره. چطور میفرمایید مازاد نداریم و مقدار مجبور شده هر سال 4 دوره جوجه بریزه و این خود سبب وزن بالاست، برای اینکه قیمت افت میکنه، و در کشورهای دیگر 7 دوره جوجه ریزی دارن و با 7 دور جوجه ریزی فاجعه دو چندان هست. خب دو تا بخش داره اینجا. یکی اینی که ما در شرایطی که یک استانداردی برای خودمون تعریف کردیم که این استاندارد مال زمان سید ضیاست، یعنی مال فکر میکنم حدود 80 سال پیشه که 4 دوره جوجه ریزی بشه، امروز در دنیا 11 دور داره جوجه ریزی میشه توی قفس. 1 کیلو 300 گرم توی قفس پرورش پیدا میکنه، بلافاصله تخلیهش میکنن همین مرغای صادراتی. خب پس 7 دوره هم نیست. مسئله دیگه اینه که در دنیا قیمت مرغ وزنیه، یعنی مرغ مثلا 1 کیلویی یه قیمت داره، بهش میگم برویلر، یه قیمت داره. قیمت روستر یه قیمت دیگه است که مرغ سنگین تره. پس برای مصرف کننده حق انتخاب قائل شدن، میگن که آقا مرغ ارزون قیمت میخوای 1 دلاری 1.5 دلاری 1 کیلو تا 1 کیلو 100 گرمه، مرغ 2 دلاری 2.5 دلاری میخوای این مرغ 2.5 کیلو، یعنی زندش 3.5 کیلو بوده. چرا؟ هزینه تولیدش بالاتره، ولی اون هزینه تولیدش پایین تره. ما تو کشور خودمون برعکس شده، همین امروزه مرغای کم وزنمون قیمتشون بیشتر از مرغای سنگینمونه. به این جهت اون ارزش صادراتی به این ترتیب از بین رفته. ولی میشه اگر ساختار تولید درست بشه مرغ در 3 کلاس وزنی میشه تولید کرد، 1 کلاس مخصوص صادرات، 1 کلاس مخصوص مصرف توی مصارف صنعتی مثل رستوران ها، دانشگاه ها، مراکز پرجمعیت، یه سریش هم مخصوص خانوار که هر جوری که خودشون میخوان یا برای قطع بندی. ما هیچ کدوم اینا رو تعریف نکردیم، میدونیم ها، ولی تعریف نکردیم. بنابراین این احتیاج داره.
یه نکته خیلی مهم، ببخشید آقای مهندس بین فرمایشاتون، یه نکته خیلی مهم دخالت دولته. به نظر من تولید باید واکنش نشون بده به سیگنالی که از بازار میاد. الان شرایط کشور ما یه جوریه که دولت میاد این سیگنال ها رو مختل میکنه. سیگنالی که از بازار میاد راجع به وزن، راجع به مقدار، در ماهای مختلف، در فصول مختلف، بازار داخلی، بازار خارجی، بازار صادراتی، هدف این سیگنال باید بدون دخالت به تولید کننده برسه و بعد این تولید کننده برای پاسخ دادن به نیاز اون بازار برنامه ریزی بکنه. الان دولت میاد اینجا یه سدی میزنه و اون سیگنال رو از بازار میگیره و خودش هر سیگنالی که دلش میخواد به تولید کننده میرسونه. این سد باید برداشته بشه، این مداخله باید برداشته بشه. اگر این مداخله برداشته بشه، من حد میزنم 80% مشکلات تولید کننده های ما حل میشه. اون وقت تولید کننده میدونه چه وزنی رو باید کشتار بکنه، با چه کیفیتی باید کشتار بکنه، چه دانی رو بخره، به چه قیمتی بخره، به چه قیمتی تولید بکنه و این محصولش رو برای بازار داخلی ارسال بکنه یا برای بازار صادراتی.
کاملا درسته، بلا تکلیفی وجود داره و ما بایستی هرچه زودتر بتونیم تکلیف این مسائل رو با دولت بشینیم و به توافق برسیم. یکی از دوستان سوال کرده که مشکل شما و دکتر ناجی و مسئولین مثل حمید، فکر میکنم منظورش اینه، تولید کننده توپ فوتبال شماست، ما چیزی گفتیم که به تولید کننده بر بخوره یا بگیم تولید کننده باید این کارو بکنه؟
منو مستثنا کردن آقای مهندسی.
حالا شما رو استثنا کردن نمیدونم، ولی
ما که الان 3 سال، ما از پارسال اگر یادتونه داریم جز میزنیم که آقا کارو بدید دست تولید کننده، برنامه ریزی، تولید، کشتار، بسته‌بندی، صادرات، در تمام صحبتامون داریم میگیم آقا کارو بدید دست تولید کننده. یه واژه‌ای هم به کار میبریم میگیم تشکلات صنفی ذی‌صلاح، یعنی اگه صلاحیت ندارن این صلاحیتشون آپگرید بشه، بیان درست بکنن. که حالا دکتر واژه خوبی گفت، گفت تشکلات صنفی نوین. حالا این نوین یا تو بحث بازرگانیه، ما اصلا تمام به بحثمون اینه که باید برنامه ریزی و تولید و بازار دست تولید کننده باشه، فقط دولت نظارت کنه. ما در جلسه گذشته هم اینو مطرح کردیم.
خب البته پیغام دادن که سوالات رو خاتمه بدیم، ولی یه سوال باقی مونده که این یه سوال رو جواب بدیم و اون اینه که نوشتن که آخه اگرم صادرات باشه هزینه تمام شده بالاست، قیمت مرغ ما بالا، خریدار میره به سمت مرغ برزیلی. من فکر میکنم که دوستان در صحبت ها دقت نکردن. من همین چند لحظه پیش اشاره کردم
4 دلار و 2 دلار
برای ما، ارزبری ما در هر کیلو مرغ 0.9 دلاره، بقیهش هزینه های ریالیه. بنابراین ما اگر مرغمونو حتی 1 دلار، یعنی 0.1 بالاتر از 0.9 دلار بفروشیم، ما تونستیم به سهم خودمون ارز وارد کشور بکنیم. سهم بری ارزی ما. ما که نمیگیم که اونا مرغو بیان از ما کیلویی 50,000 تومان بخرن. ما میگیم در مرغ 1 کیلویی یا 1.5 کیلو ما 0.9 دلار ارز مصرف کردیم. حالا اینا میتونیم بفروشیم به 1.5 دلار، پس ارز میتونیم بیاریم، مشکلی از اون نظر نیست. صادرات رو عرض کردم که سوپاپ اطمینان برای تولید و تثبیت قیمت داخلیه. ما صادرات رو مثلا اگر فرض کنیم 10% تو برنامه ریزی در نظر گرفتیم برای صادرات، ممکنه یه روزی اینو افزایش بدیم. چرا؟ برای اینکه تولید در داخل افزایش پیدا کرده و قیمت داره میاد پایین، صادرات رو بیشتر کنیم. یا برعکس، تولید در داخل به دلیلی کم شده و قیمت داره بالا میره، ما یه مقداری از صادرات رو بکشونیم به سمت داخل، ولی هرگز نباید صادرات رو قطع کرد. و راجع به تخم مرغ هم اگر نظریاتی دارید بفرمایید. تخم مرغ برای ما آقای دکتر آماده مزیت نسبی بالاتری داره، برای اینکه ما در اطرافمون 14-15 کشور داریم که جنوبیامون کمتر تولید کننده هستن، دارن از هند تخم مرغ میبرن به اونجا، یعنی یه قیمت خیلی گزافی بابت کرایه حمل میدن. اون موقعی که هند دچار بیماری آنفولانزا بود، خود هندیا به من مراجعه کردن، رفته بودن پیش سفیر ایران در عمان و از اونجا سفیر عمان تماس گرفت که این هندیا میخوان با شما صحبت کنن، تخم مرغ میخواستن. ولی متاسفانه همین بحثی که این دوستان اشاره کردن، دولت با صادرات ما مخالفت کرد. در صورتی که ما صادر کننده بودیم به کویت و یکی از همکارای ما قشنگ داده بود باکسای 360 تایی درست کرده بودن، خیلی شیک با بسته‌بندی خوب، تخم مرغ گرید شده با یک استاندارد بی‌نظیر داشت به کویت صادر می‌شد. مسائل سیاسی در این صادرات دخالت کرد، جلوی اونو گرفت و من امیدوارم که دیگه یواش یواش حاکمیت ما به سمت حل مسائل سیاسی به خصوص در کشورهای دوروبر داره میره. انشالله ما از این به بعد بتونیم رو برنامه ریزی تولید و رو برنامه ریزی صادرات منظمتر عمل بکنیم، تا هم تولید کننده ما در واقع بتونه منفعت ببره، هم مصرف کننده ما منفعت ببره، یک نظمی هم به جامعه حاکم باشه. با توجه به این
در مورد سوال قبلی اجازه میده من یه نکته
بگم.
ببینید یک مسئله که وجود داره الان، مثلا فرض بفرمایید توی بحث تامین واردات نهادها، کی نهادها رو وارد میکنه؟ حالا معمول است میگن 5 نفر نهادها رو وارد میکنن، هر موقع دلشون میخواد به بازار عرضه میکنن، هر موقع دلشون میخواد عرضه رو قطع میکنن. توی مرحله بازاریابی نهایی و فروش نهایی در واقع یک سری فروشنده هستن، دلال هایی هستن، اینا خیلی وقتا تولید کننده رو تحت فشار قرار میدن. بحث کشتار هم به همین ترتیب. اینجا در واقع یک سری هزینه های قرارداد میاد سربار هزینه تمام شده میشه، کنترکت کاست بسیار بالاست. من با نمودار نشون دادم که مارجین کشتار در کشور ما بسیار بالاست. در کشورهای پیشرفته اینجوری نیست. در کشور دانمارک 90% لبنیات به وسیله تعاونی ها فراوری و بازاریابی میشه. تعاونی یعنی چی؟ تعاونی یعنی که کنترکت ها و مازاد ها درونی میشه. کی میره نهاده رو تهیه میکنه؟ تشکلی که متعلق به خود تولید کننده ها هست این کار رو انجام میده. این تشکل وقتی نهاده رو وارد بکنه، قطعا در زمانهای کمبود یا به صورت دوره این نهاده رو احتکار نمیکنه و نیازی به قرارداد نداره. هزینه های قرارداد حذف میشه. چرا؟ چون متعلق به خود تولید کننده است. اگر شما تعاونی فراوری داشته باشی، تعاونی بازاریابی داشته باشی، تمام این مارجین ها درونی سازی میشه. این که من عرض کردم ما در ایران تعاونی بازاریابی نداریم و برعکس در آمریکا، در کانادا، در کشورهای اروپایی، در هند تعاونی های بسیار پیشرفته داریم تو این زمینه. تعاونی بازاریابی چیکار میکنه؟ تمام مارجین های حاصل از عمده فروشی و خرده فروشی رو درونی سازی میکنه. درونی سازی میکنه یعنی چی؟ یعنی منتقل میکنه به تولید کننده اصلی. خب این مارجین وقتی که بره تو جیب تولید کننده اصلی، تولید کننده سرمایه رو میتونه جذب کنه، میتونه تکنولوژی بخره، در ضمن این میتونه قیمت رو کاهش بده، میتونه در واقع با تکنولوژی بالاتر محصول رو با قیمت پایین‌تر به فروش برسونه. این باعث افزایش توان رقابتیش میشه. ما متاسفانه تو این زمینه اصلا کار نکردیم. در کشور ما زنجیره های بازار و فرایند های بازار به طور کل فراموش شدن. نتیجتا به غیر از اون مواردی که تو بحث واردات هست، مرتبا مارجین های مختلف بار قیمت نهایی میشه. نتیجتا وقتی قیمت نهایی دست مصرف کننده میرسه، قیمتش بسیار بالاست. قطعا ما اگه از این سیستم بخوایم استفاده بکنیم، تو بازارهای صادراتی هم موفق نخواهیم بود. ما نمیتونیم با ترکیه در بازار عراق رقابت بکنیم. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این ساختارهای جدید رو بیایم ایجاد بکنیم، هزینه ها رو کاهش بدیم، کنترکت ها و قراردادها رو درونی بکنیم، کنترکت کاست ها رو حذف بکنیم. حتی نتیجه چی میشه؟ اولا تولید کننده ما از قیمت نهایی مازاد بیشتری نصیبش میشه، ثروتمند میشه، در واقع میتونه نهاده با کیفیت بخره، میتونه خطوط تولید جدیدتر خریداری بکنه و با قیمت پایین‌تر. تکنولوژی چیزی که قیمت رو کاهش میده، تکنولوژی و روابط بازاره. راهش چیه؟ راهش اینه که اون تشکل‌های نوین رو، اون زنجیره‌های نوین رو شما توسعه بدین. نکته دیگه شفافیته. ما الان متاسفانه در مراحل مختلف بازار شفافیت نداریم. این که من عرض میکنم قبل از این که ما بخوایم این کارها رو انجام بدیم، بیایم شفاف اعلام کنیم این هزینه کجاها صرف شده. آموزش پرورش، هلال احمر چه سهمی از این قیمت نهایی رو برداشتن؟ سهم کشتارگاه چقدر بوده؟ سهم خرده فروش چقدره؟ و چرا میاد این سهم رو برمیداره؟ یعنی آنالیز قیمت از اون قیمت نهایی باید انجام بشه. مطمئن باشین آقای مهندس، اگر این روابط صحیح و نوین برقرار بشه، تولید ما در صنعت تیو قدرت رقابت خیلی بالایی خواهد داشت و قیمت تمام شدهش هم کاهش پیدا خواهد کرد، به زیر 0.9 دلار به نظر من خواهد رسید.
متشکرم آقای دکتر. من فکر میکنم دیگه فرصت رو ما یک کمی هم بیشتر استفاده کردیم از شما دوستان عزیزی که در تالار حضور داشتید، در سوالات و پاسخها به ما کمک کردید. سوالاتتون خیلی به جا بود، در واقع یک راهنمایی میشه برای ما و برای متولیان صنعت که من بعد در سیاست گذاری هامون دقت بیشتری داشته باشیم. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.